عبادتم را بپذیر ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر. ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست. ایوان نجف، ایوان نجف، بعد یه عشاق علیست. ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا.
الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. علی دست خدا در آستین است، علی تنها صراط مستقیم است، علی عیسی و موسی و شعیب است، علی گنجینه اسرار غیب است، علی انجیل و تورات و زبور است، علی سرمنشأ تکثیر نور است، علی استاد جبریل امین است که مولایم امیر المؤمنین است. سلام عرض میکنم به همه شما محبان اهل بیت، همه شما شیعیان، برادران و خواهران اهل سنت که عشق مولا علی و اهل بیت علیهم صلوات الله در قلوب شما نهادینه شده. شبتون بخیر و خوبی و خوشی ان شاء الله. تبریک میگم این اعیاد و این ایام و این شب و روزها رو. شام ولادت آقامون امام هادی هست، به همتون تبریک ویژه عرض میکنم. بر شما خجسته باد این شما و این ویژه برنامه عید ولایت از شبکه جهانی ولایت.
علی است مثل بی مثل، علی است فرد بی بدل، علی است مصدر دوم، علی صادر اول، علی شاهد ازل، علی نور لم یزل، علی خالی از زلال، علی عاری از زلال. به معرفت نمی توان زدن در این مقام دم، به معرفت نمی توان زدن در این مقام دم.
السلام علیک یا ابوالحسن یا امین الله فی ارضه. سلام مجدد دارم به همه شما خوبان و بینندگان و همراهان ما در این ویژه برنامه عید ولایت که شبها از ساعت 22 تا 24 بلکه بیشتر به همراهی پخش محترم شبکه جهانی ولایت همراهتون هستیم و این باعث مباهات ماست. هر شب بخش‌های متنوعی داریم، بخش کارشناسان خبره و حالا بگم باسواد، خیلی لول پایین گفتم، خبره، تیزهوش، کار کرده، اهل تألیف، صاحب تصنیف، بخش مستبصران بزرگوارمون که چهره های جهانی دارن و همین ابتدای برنامه جا داره تقدیر و تشکر کنیم از مرکز اطلاع رسانی استبصار که مساعدت میفرمایند برای ساپورت کردن و حمایت این بخش از برنامه از منظر فرهنگی. دوستان عزیزم، همه همکارانم منتظرن تا برنامه بره به سمت شبهایی که رفته، اون شادی ها، اون کارشناسی ها، اون مطالبی که در باب عید سعید قدیر خم هست. عزیز دلم آقای غریبی در بخش دیگری از استدیو پخش ما شرف حضور دارن. سلام، شبت بخیر.
سلام و عرض ادب دارم. عید شما مبارک باشه. در خدمت شما هستم.
از ماست. مهمان عزیزی داریم امشب در کنار یکی از قومی‌های اصیل هستیم، یکی از هنرمندانی که دیگه ریش سفید کرده در میدان هنر، جناب استاد کبیری نازنین، که من برم به خدمت ایشون با اجازه تصویربرداران و کارگردان محترممون. سلام آقای کبیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
عیدتون مبارک باشه. قدم رنجه کردید. آقای کبیری هنرمند سفالگرد از حالا صنایع دستی و حالا هنرهای دیگه. من این نکته رو بگم که ما افتخار داریم در محضر ایشون باشیم. قبلا خیلی از شبکه های ما زرنگی کردن و ایشون رو زودتر دعوت کرده بودن، ولی خب الحمدلله رزق ما بود که امشب با جناب استاد کبیری همراه باشیم. یک سلام علیکی داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز، دست اندرکاران، مسئولین، همه اونایی که در راه شناخته شدن ولایت آقا و مولا علی ابن ابی طالب زحمت میکشن.
فدای قدم شما. الان این کار شما صفحه، الان که نمیدونم اینو بتونن دوستانم نشون بدن، این چون رو کفه ذکر علی ولی الله رو دارن سفالگری میکنن. من سوالم از جناب استاد کبیری اینه که سفالگری رو ما تا اونجایی که حالا من عوام میدونم، جناب استاد، اینه که یک گلی رو میارن در یک اون دستگاه، ازش کوزه‌ای، حالا کوزه سفالی، قوری، چیزی، موبایلت خاموش نکردی فکر کنم. این همونه؟ این چطور دستگاه ما نداریم اینجا؟ این کدوم بخش از سفالگریه؟ میخواد خاموشش کنید، میخواید رو پرواز بذارید؟ تا شما این کارو میکنید من با آقای غریبی بگم قرار بعد از صحبت آقای کبیری یک داستان کوتاه ما رو مهمون کنید. آره، این کدوم بخش از سفاله؟
عرض کنم خدمت عزیز خودم که هر خاکی که آب بهش میرسه بهش میگن گل.
بله.
هر گل وقتی که هوا باش برخورد میکنه بهش میگن خشت.
بله.
خشت وقتی با حرارت تماس پیدا میکنه سفال میشه.
ای جان.
پس به تمام گلهای پخته شده میتونیم بگیم سفال. حالا صنعت سفال رو، هنر سفال رو گاهی در زمینه ظروف استفاده میکنیم، گاهی در زمینه کاشی و لوازمات بهداشتی استفاده میکنیم، گاهی هم در زمینه کاشی سازی که خود کاشی سازی شاخه های مختلف داره،
از شعبات سفالگری.
بله بله.
از کار افتاده
عرض کردیم که هر گل پخته شده ای سفال اسمش دیگه.
بله.
از کاشی هم وقتی گل پخته شده است سفال میشه دیگه. حالا شد شاخه کاشی. کاشی شاخه های متعدد داره. کتیبه برجسته که الان در خدمتتون هستم،
این کتیبه برجسته،
این کتیبه برجسته است، یکی از شاخه های کاشی هست. و کاشی هفرنگ شاخه دیگه است، کاشی معرق شاخه دیگه است و شاخه های مختلف. همینطور
تا آخر برنامه درست میشه انشالله.
انشالله
بیاریم بدای شما بشم. ببخشید وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم.
شما مشغول کار بودین.
بله.
شما اهل عملی، ما حرف میزنیم.
خواهش میکنم.
تقاضا میکنم بنشینید اگه راحت دارید. حتی راحتی.
مشکل نیست.
آقای غریبی داستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در روزگار حاکمیت و خلافت بر جهان اسلام روزی به همراه قنبر غلام خود وارد بازار شد و برای خرید پیراهن نزد جوانی فروشنده رفت و از او دو پیراهن درخواست کرد. جوان دو پیراهن را نزد حضرت قرار داد و گفت یکی از این دو از دیگری بهتر است، یکی 3 درهم و دیگری 2 درهم. امام پیراهن 3 درهمی را به غلام خود داد و پیراهن ارزانتر را برای خود برداشت. قنبر گفت یا امیرالمؤمنین، شما به این لباس سزاوارترید. شما بالای منبر می روید و برای مردم خطبه می خوانید. حضرت فرمود ای قنبر، شما جوان هستید و لذت دوران جوانی دارید. من از خدا شرم دارم که خود را بر تو برتری دهم. من از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمودند از هر چه می پوشید بر غلامان خود هم بپوشانید و از هر چه می خورید به آنان هم بخورانید.
انتخاب به جای شما آقای غریبی عزیز و هنرمند. سپاسگزارم از توجه فردافرد شما همراهان و بینندگان ویژه برنامه عید ولایت. بخش کارشناسی آماده تقدیم نگاه گرم شماست. بریم اتاق فرمان، زودی برمیگردیم انشالله ادامه برنامه.
آن مردمان آنچه بر من فرود آمده در تبلیغ آن کوتاهی نکرده ام و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان می کنم. همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی سلام، پروردگارم که تنها او سلام است، فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادر وصی و جانشین من در میان امت و امام پس از من بوده، جایگاه او به من به سان هارون نسبت به موسی است، لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود. او علی صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است و پروردگارم آیه‌ای بر من نازل فرموده که همانا ولی صاحب اختیار و سرپرست شما خدا و پیامبر او و ایمانیانی هستند که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند و هر آینه علی ابن ابی طالب نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خدا خواهد و من از جبرئیل درخواستم که از خداوند سلام اجازه کند و مرا از این مأموریت معاف فرماید، زیرا کمی پرهیزگاران و فضولی منافقان و دسیسه ملامتگران و مکر مسخره کنندگان اسلام را می دانم. همانان که خداوند در کتاب خود در وصف آنان فرموده، به زبان آن را می گویند که در دلهایشان نیست و آن را اندک و آسان می شمارند، حالان که نزد خداوند بس بزرگ است. و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدانجا که مرا اذن سخن شنو و زود باور نامیده اند، به خاطر همراهی افزون علی با من و روی کرد من به او و تمایل و پذیرش او از من، تا بدانجا که خداوند در این موضوع آیه‌ای فرو فرستاده و از آنانند کسانی که پیامبر خدا را می آزارند و می گویند او سخن شنو و زود باور است، بگو آری سخن شنوست، بر علیه آنان که گمان می کنند او تنها سخن می شنود، لیکن به خیر شماست. او پیامبر صلی الله علیه و آله به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می کند و راستگو می انگارد. و اگر می خواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا به آنان اشارت کنم و یا مردمان را به سویشان هدایت کنم که آنان را شناسایی کنند، می توانستم، لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت نموده لب فرو بستم. با این حال خداوند از من خوشنود نخواهد گشت مگر اینکه آنچه در حق علی فرو فرستاده اعلام کرده به گوش شما برسانم. سپس پیامبر چنین خواند: ای پیامبر ما، آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده در حق علی ابلاغ کن، وگرنه کار رسالتش را انجام نداده ای و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد. اللهم ولی من والا، اللهم عدی من عدا.
سلام عزیزان، شبتون بخیر باشه. دیگه فاصلمون انقدر زیاد شد باید یه سلام دیگه بدم. در کنار شما هستیم و در جوار یکی از استادان به نام و با نام و خوشنام حوزه‌های علمیه شهر مقدس قم، سرور خودم، عزیز دلم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میر شفیعی حفظه الله تعالی، که شرف حضور دارن. استاد خیلی خوش آمدین. سلام،
خوش باشین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
شما دیدید ما اینقدر دویدیم که دیگه عرق کردیم اینجا.
انشالله که همیشه در راه احیاء امر ولایت و مکتب اهل بیت هممون بتونیم بدویم و هرچی هم عرق کنیم.
نه من فقط صرفا از باب ریا عرض کردم.
مشکلی نداره.
خیلی خوش آمدین. من تبریک میگم شام ولادت امام هادی رو به حضرت عالی، تبریک میگم پیشاپیش عید سادات رو به سادات جلیل القدر سید عالی قدر. شما از سادات ریشه دار این شهر هستین و آغاز کلام بفرمایید.
اول این مطلب شما رو من یه تبصره بزنم. فرمودید عید سادات، این خیلی محدود میشه. عید قدیر،
بله بله،
عید تمام ادیان آسمانی.
قطعا.
چرا؟
من اشتباه کردم.
احسنتون.
اصلا من غلط کردم.
نه اینو توضیحا برای بینندگان عزیزم عرض میکنم.
یعنی عید سادات هم هست.
احسنتون. پس عید قدیر عید تمام ادیان آسمانی. چون خدای متعال تکلیف کرد بر همه انبیا که روز 18 ذوالحجه جانشین خودتون رو باید معلوم کنید.
درسته، بله.
تمام انبیا روز 18 ذوالحجه رو جانشین و وصی خودشون رو تعیین می‌کردن و وجود مقدس خاتم الانبیا هم مطابق همون قاعده عمل کرد
در چنین تاریخ.
احسنتون. به امر خدا و خدای متعال به تمام اهل آسمان‌ها و همه ملائکه و همه انبیا و جانشینان انبیا تکلیف کرد که 18 ذوالحجه رو همه عید بگیرن.
بله.
پس عید عالم خلقته.
بله.
عید همه جهان بشریت، عید همه ادیان آسمانیه. و اگر همه انسان‌ها به فطرتشون مراجعه کنن می‌بینن که این عید برای همه‌شون مایه خیر و برکت.
قطعاً همینطوره. ان شاءالله برکتش رو هم متوجه بشیم. نمیگم حالا هست برکت، متوجهش
انشالله
بشیم. ستاد قدیر چیه؟ من خیلی تو گوشم گفتن، منتها میخواستم هم خودم بیشتر بدونم هم عزیزانی که همراه ما هستن. شما مسئولیت دارین در ستاد قدیر.
از محضر شریفتون که انشالله همه عالم بشه ستاد قدیر امیرالمؤمنین علیه السلام.
به نفس شما انشالله.
چرا؟ که هممون در این راه تقصیر داریم و همه بشریت نسبت به امیرالمؤمنین کوتاهی کردن و حق چنین شخصیتی ادا نشد و امیرالمؤمنین علیه السلام مظلوم واقع شد. اما در خصوص این ستاد قدیری که از تو سوال کردید، تقریبا بیش از 14 ساله جمعی از رفقای طلبه تو حوزه علمی قم تصمیم گرفتن که یه سری کارهای زمین مونده در مورد احیای امر ولایت رو به دست بگیرن، از جمله کارهایی برای احیای قدیر و ایام قدیر کنن و نیمه شعبان و ایام فاطمیه. یعنی سه تا کار مهم در سال دست این ستاد قدیر. در 14 ساله که شروع کردن به لطف خدای متعال، از برکت حقیقتی که در امر ولایت وجود داره، این پیش رفت. خب اوج این کار هم قدیره. خب کارهای بسیار مهمی که انجام شد، من 2-3 تا نمونهش رو عرض میکنم تا از برکاتش با خبر بشیم.
میفهمم.
از جمله تحقیقاتی کردن که در ماه ذوالحجه اصلا چه مناسبتهای ولایی داریم.
درست.
کاری که اصلا سابقه نداشت، نه در کتابی جمع‌آوری شده بود، نه در یک سخنرانی جایی آمده بود، اصلا سابقه این کار نبود. این کار جزء کارهای ابداعی اینها و ابتکاری اینهاست که آمدن یه تحقیقاتی کردن، دیدن آقا از شب اول ماه ذوالحجه تا آخرین روزهای ماه ذوالحجه پر است از مناسبت‌های ولایی، به طوری که بزرگان ما سابق الایام به ماه ذوالحجه میگفتن شهر الولایه، یعنی ماه ولایت. باز یه خورد دیدن خیلی زیاده، آمدن کوتا آمدن، گفتن که مناسبت‌های مهمتر رو در نظر بگیریم، از نهم ذی‌الحجه تا 25 مناسبت‌های بسیار مهمی رو پیدا کردن که همه مربوط به امر ولایته و 6 موردش اصلا آیه قرآن داره.
بله.
نازل شدن عرض کنم که آیه اولی الامر، نازل شدن آیه مودت، نازل شدن آیه بلاغ، نازل شدن سوره هل اتی، نازل شدن آیه تطهیر. 5-6 مورد داریم که آیات قرآنی است که مربوط به ولایت و تو ماه ذی‌الحجه نازل شده، نه آخرین ماه ذی‌الحجه ها. خدای متعال تنظیم کرد تو این 23 سال رسالت پیغمبر خدا اتفاقات مهمی در ماه ذی‌الحجه تنظیم شده. یعنی مثل عاشورا که الان ما از اول محرم شروع میکنیم، اوجش میرسیم به عاشورا، قدیر اوج مناسبت های مهم ولاییه. یعنی شما از ماه نهم ذی‌الحجه که شروع میکنید، از قصه سد الابواب که تمام درها رو بستن الا در خانه امیرالمؤمنین به امر خدا، روز دهم ذی‌الحجه که میشه عید قربان، روزی که آقا امیرالمؤمنین رفتن آیات براءت رو در منا ابلاغ کردن، همطور میاد جلو نازل شدن لقب امیرالمؤمنین برای امیرالمؤمنین، تحویل دادن امانت‌های انبیا به امیرالمؤمنین، اینا همه تو ماه ذی‌الحجه. بعضی‌هاش هم مال سال آخره، یعنی سال همون حجۃ البلاغ، و اوجش میشه قدیر. بعد از قدیر هم باز آیه ولایت داریم، آیه هل اتی داریم، آیه مباهله داریم که عید مباهله کمتر از عید قدیر نیست. اصلا آقای امام رضا علیه السلام پرسیدن که آقا مهمترین آیه که در شأن جدتون امیرالمؤمنین نازل شده، فرمود آیه مباهله،
جان پیغمبر.
احسنتم. چون در اون آیه خدای متعال آقا امیرالمؤمنین رو جان پیغمبر خدا معرفی کرده، و ما در عالم هستی بعد از ذات مقدس حضرت حق بالاتر از جان رسول الله چیزی نداریم.
خدا
و امیرالمؤمنین جان رسول الله معرفی شده. قرض بعد از آیه مباهله و 24 که روز عید مباهله است، 25 روز نازل شدن سوره هل اتی است که 18 آیش حداقل مربوط به آقا امیرالمؤمنین حضرت زهرا و ماجرای شفا یافتن امام حسن و امام حسین علیهم صلوات الله. قرض که یکی از کارهای ستاد قدیر این بود، این مناسبت ها رو پیگیری کرد،
تبیین کرد،
تبلیغ کرد، جزوه، کتاب، بروشور، همه چی. بعد یک کار جالب دیگری که این موضوع رو بیشتر رواج داد، آمدن رفتن با حرم آقا امیرالمؤمنین صحبت کردن با عتبه علویه، نامنگاری رفت و آمد، اجازه گرفتن یه پرچمی به نام من کنت مولاه فهازا علی مولاه تولید کنن. تقریبا گمان میکنم 1.5 متر در 2.5 متر باشه، خیلی بزرگه، شاید اینجا هم رونمایی شده باشه قبلا اون پرچم. این پرپیام این پرچم، حرم آقا امیرالمؤمنین اجازه گرفتیم از مسئولین اونجا، تولیت اونجا، که مهر عتبه علویه رو بزنیم پای این پرچم، که اصلا پرچم به نام امیرالمؤمنین، به نام حرم امیرالمؤمنین، صاحب دیگه نداره،
شعبه ای از نجف.
احسنتم. وقت این پرچم در شکل و پارچه و خط بسیار زیبایی چاپ شد، تمام این مناسبت های 15 و این 15 رو که در 20 مناسبت داره، این مناسبت ها رو اطراف این پرچم همه حک کردیم و تنظیم کردیم. دو تا روایت هم وسطش درشت هم نوشته من کنت مولاه فهازا علیون مولاه. این آقا جون یک کاری که ستاد قدیر کرد با تمام کشور ایران، سرهیئت ها، هیئت امنای مساجد تماس برقرار کردن که آقا اگر شما روز عید قدیر کاروان بیرون بیارین، ما یه دونه از این پرچم ها هدیه میدیم. ارتباط برقرار شد، پرچم ها قاب شد، تو بسته‌بندی های بسیار زیبا و خوب فرستادیم، هر جا میفرستادیم اصلا یه هیئت میومدن استقبال، بعد یه جلسه میگرفتن از این پرچم رونمایی میکردن. الان خلاصه عرض کنم، الان امروز که من ستاد بودم گفتن تا سال گذشته 7000 از این پرچم تو کل کشور رفته، یعنی 7000 هیئت متعهدن روز عید قدیر به نام امیرالمؤمنین کاروان قدیر را بندازن بیان تو خیابون‌ها با مناسک و مراسم خاص و با انضباط. همون کاروانی که 3 سال در قم را افتاد، هر 3 سال هم آیت الله مکارم شیرازی شرکت کردن. نمیدونم یادتون هست، فیلماش هست، عکساش هست، خود آقا آمدن. با اینکه سال سوم خیلی هم حالشون ناجور بود، یعنی بالاخره سنی دارن، با تمام این مشکلات آمدن شرکت کردن. امروز که ستاد بودم گفتن 3420 تقریبا امسال دوباره رفت. حالا ما چیکار میکنیم؟ اول ذوالحجه، تقریبا اول ذوالحجه که میگم دیگه شروع اوج کار هاست، اینا از یکی دو ماه قبل که شروع میکنم میان جلو، با تمام این پرچمدارهای کشور تماس دوباره برقرار میشه. آقا یادتون هست کجایید؟ پرچمدار ما روز عید قدیر با همون پرچم به نام حضرت و کاروان قدیر با مناسک و انضباط خاص میان بیرون. خیلی از امامزاده ها پرچم داده شده، کاروان دارن میان بیرون، خیلی از هیئت های کشور همینطور. این کار هم همون مناسبت های 15 گانه رو، 15 روزه رو، چون مناسبت بیش از 15 روز، 15 روزه رو احیا کرد. تعدادی هم هر پرچمی میره یک کتاب همراشه به نام ماه ولایت.
همین کتاب؟
نخه، یک کتاب همراشه به نام ماه ولایت که کل اون مناسبت های ماه ذوالحجه رو بالاخص 9 تا 25 رو توضیح داده. یعنی هم پرچم رو دادیم که مردم ببینن، هم یک کتاب فرستادیم که آقاشون، مداحشون، منبریشون براشون توضیح بده که سد الابواب یعنی چی، ابلاغ آیات براءت یعنی چی، نازل شدن لقب آقا امیرالمؤمنین از طرف خدای متعال این چی بوده، چه جور بوده، میراث انبیا رو پیغمبر خدا تحویل امیرالمؤمنین دادن این کجا بوده، چی بوده، بیان حدیث ثقلین، بیان حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی، اینا همه جزء این پرچم و جزء مراسم ایام ذوالحجه است. خب غیر از این ما یک کار دیگری هم که تو این ستاد انجام دادیم و داریم انجام میدیم، هر سال تعداد قابل توجهی همایش های آموزشی داریم تو استان های مختلف برای نخبگان اون شهر. هر سال شهر قم بوده، امسال هم بود در دارالشفا. تعداد زیادی از مثلا در قم طلاب اینا دعوت میشن میان در دارالشفا 2 روز یا 3 روز، حالت آموزشی داره. مطالب مربوط به امر ولایت و امر قدیر و این 15 روز شاد قدیر یا آسمانی رو اینا آموزش میدیم و اینا اعزام میشن برای تبلیغ. یعنی هر سال تعدادی هم اعزام مبلغ داریم که با این توشه های تبلیغی میرن برای گذروندن ایام قدیر.
جناب استاد، یک چنین کاری رو هم برای محرم انجام بدید. این تبلیغ، آموزش تبلیغ به طلاب یکی از کارهای مهم و کلیدیه.
خب من حرفمو تموم کنم، عرضمو تموم کنم، جواب فرمایش شما
عرض خواهش میکنم.
خب در خیلی از شهرها همایش‌های کلان تبلیغی برای امر ولایت و احیاء قدیر انجام شده، یعنی غیر از طلبه‌ها، معلمین، دانشجویان، فرهیختگان اون شهر دعوت میشن و آموزش میدن و برای مراسم بعدی ازشون استفاده میشه.
بزرگان صاحب تریبون هر شهر.
احسنتم. آخریشو بگم، خیلی زیاده ها، منتها رؤوسشو دارم براتون میگم. هر سال برای ایام فاطمیه، برای قدیر، ما یکی 2 جلسه مهم داریم تو شهر قم، سخنران های مهم کشور که بیشترین تریبونا دستشونه و صاحب سخنند و عرض کنم رسانه‌ای هستن، اینا رو دعوت میکنیم و خیلی جالب بالای 60-70 نفر از این آقایون دور هم جمع میشن و برای هم اندیشی، هم فکری تو موضوع قدیر و فاطمیه با ما مساعدت میکنن. پکای فرهنگی هم براشون تهیه میشه که آقا محصولات این ستاد تا حالا با زحمت‌های شما اینا بوده، بهشون تحویل میشه. خب این همایش های ویژم به عنوان اتاق فکر این ستاد قدیره. غیر از هیئت امنا که حاجی های فرزاد هستن، بنده هستم، آقای حسینی قمی، آقای میرباقری، حاجی های رفیعی، آقای عرض کنم که فاطمی اینا همه همکاری
استاد فاطمی نیا؟
نه آی فاطمی، آی فاطمی نیا اینا که میدونی که اینشون مریضن بودن.
بله.
اینا اتاق فکر و پشوانه این ستاد بودن. الحمدلله کار خوب پیش رفته. فقط یه جمله براتون بگم، ما با مراجع عظام هم ملاقات داریم. مراجع عظام همین گروه، یعنی ستاد میره ملاقات، حمایت میکنن مالی معنوی. سال گذشته این حرف ازش، یک سال گذشته، سال گذشته بعد از قدیر که رفتیم ملاقات آیت الله مکارم شیرازی برای تشکر، آقا تا نشستیم و سلام علیک تموم شد، فرمودن بعد از کتاب القدیر که علامه امینی برای قدیر نوشت، بزرگترین کاری که برای احیای قدیر شده شما انجام دادید.
ماشاءالله.
و شما کاری کردید به لطف خدای متعال که صدای قدیر رو در کل کشور بلند کرد.
ناراحتم میام وسط حرفتون. چند تا از اون تصاویر رو دوستانم آماده کردن، پخش کنیم؟
بله خیلی عالی.
با حضور حضرت آقای مکارم شیرازی حفظه
بله
الله.
بله خیلی عالی.
حالا یعنی هم ببینیم هم سواره آره میشه. صدامون هم هست.
بله.
بفرمایید.
استاندار قم هستن، آیت الله مکارم هستن، تولیت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هستن. دو سه سال که این کاروان برقرار میشد.
بله.
خیلی عالی بود. بله این تصاویر هم کاروانه.
ماشاءالله اینا همه به مدیریت حضرت عالی آقای میشفی؟
نه خیر، من کمترین افراد ستادم.
میشه هم مدیر شمای دیگه، مدیر شمای
یعنی کفشاشونو من باید برم جفت کنم. انقدر با اخلاص و با صفا اونجا طلبا هستن و کار میکنن که ما یه گوشه کار ما هم انجام میدیم.
تاج سرین جناب استاد.
زنده باشین انشاءالله.
من محو ادب شما هستم.
خدا حفظتون کنه.
خدا همینجوری که به ادب شما، به شخصیت شما همینجوری نورانیتشو اضافه میکنه، یه ذره‌ش هم به من بده میشم اول مجری دنیا.
ممنون از لطف
ما همکاریم آقای میرشفی.
بله بله.
ما اینوری شما اونوری، ما تو استودیو شما سر منبر.
خدا حفظتون کنه. اما این که فرمودید برای محرم، کار محرم و امام حسین و هیئت‌ها و عزاداری‌ها سال هاست که دست شما مردم بوده و خوب پیش بردید. یعنی کاری کردین شما مردم، شما عزیزان بیننده، که هیچ کس تو دنیا نداریم که بتونه منکر کربلا بشه، منکر امام حسین بشه. نام امام حسین رو تو دنیا بلند کردیم. خدا از همتون قبول کنه، امام حسین جبران کنه. ولی اون باری که زمین مونده بود قربت قدیر بود.
بله. این حالت طلبکاری نباشه از بزرگان ستاد قدیر. ما وقتی که به هر حال میگیم زدنی هی میخوایم بیشتر شه. بله تفاوت محرم و قدیر در محضر شما بسیار به جا اشاره فرمودن. اصل قدیر داشت از بین میرفت. ما الان در مورد جزئیات مقاتل داریم صحبت و نحوه تبلیغ. من میگم کاریزماتیک ها رو اعزام بفرمایید.
این فارسی رو پاس بدارید.
بلد دیگه الان جهانیه، شبکه‌مون جهانیه. خب. اونهایی که آن دارن، اونهایی که یک استعداد به خصوصی در لیدری، رهبری، مدیر گروه بودن، در سخنرانی، در تبلیغ، اونهایی که شما خودتون بهتر میدونید، به هر حال ریشتون رو تو این کار سفید کردین. حساس دیگه شما خود میدونید من بزرگ شده یک چنین خانواده هایی هستم. هر کسی نمیتواند برای تبلیغ اعزام بشه.
احسنت.
و این یه مقداری بیشتر عنایت کنن. شما صدای ما رو برسونید.
صدای شما الحمدلله همه جا داره میرسه و مسئولین حوزه علمیه، معاونت‌های تبلیغ سال‌هاست که دارن زحماتی در این زمینه می‌کشن.
بله.
بزرگان ما هم
معجور باشن انشالله.
بله، توصیه‌های مختلفی دارن و خود مطالبه مردم هم ما طلبه‌ها رو داره عرض کنم که رشد میده،
ارتقا میده.
یعنی همین مطالبه مردم که هر منبری نمی‌پسندن،
بله، بله.
هر سخنرانی نمی‌پسندن، هر این باعث میشه که
مایه که خیلی بوده،
خیلی تغییر کرده.
بله.
یعنی شما تا چند سال قبل اگر مقایسه کنید
اصلا قابل قیاس،
خیلی سخنرانی
کل کشور 4 نفر نبوده.
احسنتم. در مجامع مختلف فرهنگی و علمی الحمدلله رشد و ارتقا داشت. سال گذشته بود یا دو سال قبل بود برای عید قدیر زنجان بودم. بعد از ظهر روز عید قدیر تمام مداهای اون استان جمع شده بود. میدونم اون استان پرمداهه، شاعرای لایق و خوبی هم داره. از ما خواستن یه نیم ساعتی صحبت کنیم، بعد گفتن آقا یه سوژه‌ای برای محرم ما به ما بدین.
درست.
بعد از اون روز عید قدیر بود، داشتن خب تهیه محرم میدید،
ما بهش میگیم پیش تولید.
احسنت. من اونجا اینو عرض کردم که شما میفرماد یه خطه‌ای هم باید باشه. من اونجا این مقدمه رو عرض کردم که برادران عزیز من، ما همه نوکران امام حسین علیه السلامیم. امام حسین قیام و نهضت و شهادت نامش با یه خطبه شروع شد، با یه خطبه هم پایان پذیرفت.
زنده باد.
یه خطبه امام حسین خوندن در منا 2 سال قبل از دنیا رفتن معاویه. معاویه هنوز زنده بود و داشت تاخت و تاز میکرد. آقا امام حسین کارشون رو شروع کردن در منا با حضور 700 نفر از اصحاب پیغمبر خدا و اهل و عیال و خواستان خودشون. آقا یه سخنرانی کردن امام حسین علیه السلام، امر به معروف کنید، چیکار کنید، چیکار کنید. عمده اون خطبه‌ای که امام حسین شروع نهضتشون بود، عمدش بیان فضائل پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام بود. چی می‌فرمود امام حسین؟ می‌فرمود اون معروفی که مردم ترک کردن ولایت پدرم امیرالمؤمنینه. اون منکری که مردم گرفتار شدن ولایت بنی امیه است. من دارم حرکت میکنم برای امر به معروف، یعنی برای دعوت به ولایت پدرم. دارم حرکت میکنم برای نهی از منکر که مردم را از پیروی طاغوت مثل معاویه و دار و دستش نهی کنم و باز دارم. این خطبه شروع ماجرای کربلا بود. خطبه پایانی ماجرای کربلا هم امام سجاد علیه السلام در مجلس یزید در شام خوندن. شما اون خطبه امام سجاد رو هم ببینید، قسمت اعظم خطبه امام سجاد بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام.
بله.
یعنی شروع قیام امام حسین بیان فضائل امیرالمؤمنین، احیاء حق، امر به معروف، معروف یعنی ولایت امیرالمؤمنین و فرزندانش. پایان قیام سیدالشهدا با خطبه امام سجاد علیه السلام بود. عمده خطبه امام سجاد بیان فضائل شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام. چرا؟ چون در مرکز حکومت بنی امیه رفتن ایراد فرمودن. اونجا جایی بود که سالها بود داشتن امیرالمؤمنین رو لعنت و نفرین میکردن. نعوذ بالله، نستجیر بالله. اونجا آقای امام سجاد دید چی اینا رو زنده میکنه، اینجا باید چی بگه؟ فضائل امیر، اون چیزی که مردم باخته بودن و از دست داده بودن، معرفت به ولایت بود. بله. معرفت به شخص امیرالمؤمنین علیه السلام بود. لذا این بهترین سوژه محرم. و یه نکته اضافه کنم.
خواهش میکنم.
جناب آقای صابری، بینندگان عزیز، خود خدا، تو رو به خدا یه دقیقه خوب 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 گوش بدی.
سراپا گوشی.
احسن. خود خدا، به خدا قسم جناب آقای صابری و بینندگان عزیز، خود خدا مداح امیرالمؤمنینه.
یا علی مدد.
صدها آیه قرآن در بیان فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. من ده حاضرم از الان تا 1 سال دیگه هر شب بیام 1 آیه 2 تا آیه در فضائل امیرالمؤمنین از قرآن براتون بخونم، تطبیق کنم و تشریح کنم و بازم تمام حتما نمیشه. صدها آیه قرآن در بیان فضائل امیرالمؤمنینه و خدای متعال تأکید و اصرار داره که علی ابن ابی طالب رو معرفی کنه. بعد از خدا بالاترین مقامی که در عالم خلقت آقا رسول الله 23 سال ایام رسالتش، طلایی ترین فرصت های ایام رسالتش رو صرف معرفی علی ابن ابی طالب کرد. من این ادعا رو دارم که طلایی ترین فرصت های ایام رسالت صرف معرفی ولایت و امیرالمؤمنین شد.
یکیش حجت الوداع،
یکیش حجت البلاغ و حجت الوداع و قدیر، اون دیگه اوج کار.
یکیش حدیث منزلت،
حدیث منزلت، حدیث ثقلین،
سد الابواب،
تمام اینا میاد دیگه. این ادعای مهمیه.
این ادعای معاویه هم هست، گفت آیه ای نبود الا اینکه در شأن امیر علی ابن ابی طالب صلوات
الله علیه نازل شد. درست شد. پیغمبر خدا همینطور. حالا اینو میخواستم اضافه کنم، شما در احوالات همه اماما نگاه کنین، همشون اصرار داشتن فضائل امیرالمؤمنین رو بیان کنن. چرا آقا رسول الله فرمود فلیبلغ الحاضر و الغائب و الوالد و الولد الی یوم القیامه، تا قیامت همه تون مبلغ علی باشین، مبلغ ولایت باشین، مبلغ علی باشین. چرا؟ چرا انقدر خدا تعریف امیرالمومنین میکنه؟ چرا پیغمبر خدا انقدر اصرار داره؟ چرا امامان اصرار دارن بیان فضائل امیرالمومنین؟ چون برادر من، عزیز من، امیرالمومنین یعنی صراط الله المستقیم. آقا رسول الله فرمود یا علی انت اصل الدین،
تمام
دین پسندیده خدا توی. اگر مردم دل بسته امیرالمومنین شدن، پیغمبر خدا فرمود لما خلق الله النار، خدا دیگه اصلا جهنم رو خلق نمی کرد برای این امت. مرحوم، اینم که میگم مرحوم به خاطر کاری که کرده، حاکم حسکانی، بعضی هم حسکانی اعراب گذاری کردن، عالم سنیه، یک کتاب داره به نام شواهد و تنزیل، دو جلدی سه جلدی چاپ شده. ایشون بیش از 210 تا آیه رو در فضائل امیرالمومنین و اهل بیت انتخاب کرده و برای هر کدوم هم چندین روایت آورده، بالای 1365 تا روایت آورده برای تفسیر این 210 تا آیه. تعداد زیادی هم علمای سنی گفتن درسته 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 درسته. 19 تا حدیث آورده که صراط الله المستقیم یعنی علی ابن ابی طالب. صراط الله المستقیم که در نمازتون میگید اهدنا الصراط المستقیم یعنی محمد و آل محمد.
در ام الکتاب از ابو تراب میگیم.
احسنتم. یه وقتی من یه بحثی داشتم، یادم نیست، اینجا خدمت بینندگان عزیز عرض کردم، یه تنظیم کرده بودم، گفتم ببینید مهمترین واجبات در بین واجبات ما نماز،
از فروعات دین.
مهمترین جای نماز سوره حمده، مهمترین جای سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم.
راهمونو
تمام مسلمان ها 24 ساعت اگر نمازهای فقط واجب رو بخونن، هر شبانه روز 10 بار میگن. اگر نمازهای مستحب هم بخونن، گمونم 35-6 مورد میشه،
اقلش ده باره
که اگر نماز واجب فقط بخونه. دائم باید به خود دارن میگن اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. آقا رسول الله میفرماد یا علی انت والله صراط الله المستقیم،
یا علی انت
به خدا قسم تو صراط مستقیم هستی علی جان. شما نگاه کنید کلام امیرالمؤمنین، مرام و اخلاق امیرالمؤمنین، قضاوت‌های امیرالمؤمنین، زندگی زاهدانه امیرالمؤمنین، تمام ابعاد وجودی امیرالمؤمنین حاکی از صراط الله المستقیم. تمام عالم جمع بشن یک سر سوزن، ایراد از امیرالمؤمنین نمیتونن بگیرن. وقتی اینقدر دقیق با حق مطابقت داره میشه صراط الله المستقیم دیگه. آقا رسول الله یه جمله‌ای دارن، شیعه فراوون نقل کرده، اهل سنت هم خصوصا این روایت رو دارن، که آقا رسول الله فرمودن که علیون مع الحق و الحق مع علی، حیث ما دار. ما خودمون یه جور ترجمه میکردیم پیش خودمون، فکر میکردیم که خب علی با حق، حق با علی است، هر جا حق بگرده علی هم بر مدار حق میگرده. بعد دیدیم ترجمه ما اشتباهه. خدا حفظ کنه، آیت الله جوادی آملی فرمودن که یدور و حیث و مادار، یعنی هر جا امیرالمؤمنین بگرده حق بر مدار علی میچرخ. حق علی مدار است، نه علی علیه السلام حق مدار باشه. یعنی تا امیرالمؤمنین حرف نزده هنوز حق معلوم نیست، تا کاری نکرده هنوز حق معلوم نیست. پس وقتی امیرالمؤمنین یعنی متن حق، یعنی صراط الله المستقیم، پس خدا حق داره که مبلغ امیرالمؤمنین باشه، مداح امیرالمؤمنین باشه. آقا رسول الله حق داره، لذا وقتی خوب در اوج کار بلند کردن صدا رو در عالم، خدا فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. حالا که امیرالمؤمنین شد مدار دین من، حالا کفار مأیوس شدن. الیوم اکملت لکم دینکم. وقتی علی علیه السلام در کنار قرآن باشه، قرآن در کنار علی باشه و ولایت مدار کار شما باشه، این دین شما میشه کامل. و اتمام تو علیکم نعمتی، نعمتم بر شما تمامه، چون امیرالمؤمنین دست شما رو رها نمیکنه تا به سرمنزل مقصود نرسونه، پیروانش رو رها نمیکنه مگر یک کسی خودش راهش رو جدا کنه. و رضیت لکم الاسلام دینا، حالا دین اسلام با این شرایط پسندیده خدا شد. خب پس وقتی که خدا و اولیاء خدا مبلغ امیرالمؤمنینن، معلوم میشه تنها راه هدایت و سعادت بشر همین. اگر همه امت بر این امر اجتماع کرده بودن، این همه فتنه و خرابی در عالم اسلام ایجاد نمیشد.
کمیت واژه برای ستودنت لنگ است، نمیشود چطوری را به لفظ معنا کرد. یا علی انت الصراط المستقیم. خیلی خیلی خدا رو هزار مرتبه شکر، الحمدلله رب العالمین، بهره بردیم حضرت استاد میشه.
خدا حفظتون کنه،
خدا اجرتون بده و ماجور هستین الحمدلله. اگر اجازه بفرمایین، با کسب اجازه از محضر حضرت عالی و بینندگان نازنینمون، سری به اتاق فرمان بزنیم، یه حال و هوایی عوض کنیم، برمیگردیم حال و هوامون رو هی بهتر کنیم.
ای به سر زلف تو سودای من، بس غم هجران تو بقای من. لعل لبت شهد مصفای من، عشق تو بگرفت سرابای من. من شده تو آمده بر جای من، من شده تو آمده بر جای من. یا علی مولا، علی مولای من، یا علی مولا، علی مولای من. پر شد از عشق علی عزای من، پر شد از عشق علی عزای من. یا علی مولا، علی مولای من، یا علی مولا، علی مولای من. پر شد از عشق علی عزای من، پر شد از عشق علی عزای من. شیفته حضرت مولاستم، عاشق دیدار دلاراستم. شیفته حضرت مولاستم، عاشق دیدار دلاراستم. ره رو به این وادی حالاستم، از همه بگذشته تو را خواستم. نیست غیر از تو تمنای من، نیست غیر از تو تمنای من.
خدا رو هزار مرتبه شکر که همراه شما محبان اهل بیت هستیم. تبریک میگم شام ولادت امام هادی علیه السلام رو به همه شما خوبان. آمدم این طرف استدیو پخش با جناب استاد کبیری گپ کوتاهی بزنیم. همونطور که میبینید این ذکر شریف علی ولی الله رو با هنری که خدا به ایشون داده و هنرمندی خودشون آمدن، بهش میگین چی؟
کتیبه برجسته.
آقا اصلا من حرف نزنم، شما یه توضیح به کجا رسید؟
کارمون روی این قطعه تقریبا یه 35-40% پیش رفته. فعلا دور کلمه لفظ جلاله علی ولی الله رو برداشت کردیم، دور اصل کتیبه هم برداشت کنیم، بعد بپردازیم به کارهای زینتیش.
ای جانم، نازک کاریش مونده.
انشالله.
خیلی خیلی ممنونم. این خودش 100% آقا.
یا
دست شما درد نکنه. برم به سمت جناب استاد میرشفیعی نازنین که وقت ایشونو من نگیرم. آقا این تصویر بعدا رو ببخشید، من نمیدونستم، تالی نداشتم، آمدم، امیدوارم جلوی دوربینتون نرفته باشم. حضرت استاد میرشفیعی، کتابی در کنار شماست، فکر کنم خودتون تألیف کردین.
بله.
معرفی می‌فرمایید استاد؟
عرض به منظر شریفتون که
میکنم.
مقدمه معرفی کتاب خدمتتون عرض کردم. کارها و فعالیت‌های ستاد، تولید بیش از 100 اثر فرهنگی، اعم از کتاب و پرچم و امثال ذلک، محتواهای مختلف برای سنین مختلف جامعه که قابل فهم و استفاده و پخش باشه، اینا انجام شده. محصولاتی هم داریم از ضبط برنامه‌های کارشناس‌های مختلف در موضوعات قدیری و ولایی، همه اینا بارگذاری شده در عرض کنم که سایت قدیری هم .ir آره اینه
قدیری هم دات آی آر
هر جای دنیا هستن بزنن وارد این.
پس ما اینو میذاریم تو پروفایلمون از شما. من قدیری هم
دات آی آر.
من خودم اینو 4 سال دارم. چند سال شما فعالیت
کردید؟ ما 14 سال. خب محصولات مختلف رو میتونن اونجا دریافت کنن، فایل های مختلف رو میتونن
این امام حسنی هم اینم از
نخیر مال کار ما،
چون اونم ما میذاریم تو.
خب خدا خیرتون بده.
آره چند ساله که بچه های شیعه اینو توی پروفایلاتون میذارم.
بله الحمدلله.
من امام حسنی هم قدیری هم.
بسیار بسیار عرض به محضر شریفتون که فرمودید کتاب اصلا. ادامه کارهای ستاد قدیر، ما برخورد کردیم به زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام. دیدیم در بین زیارت‌های آقا امیرالمومنین علیه السلام، این یه زیارت جامعه کبیره حساب میشه برای شخص امیرالمومنین. یعنی آقا امام هادی علیه السلام دو تا زیارت جامعه کبیره دارن. یه زیارت جامعه کبیره دارن برای همه ائمه. که دیگه اوج کاره. تمام روایات فضائل اهل بیت رو میشه اساره بدانیم در زیارت جامعه کبیره. فصیح ترین و بلیغ ترین عبارت ها، دقیق ترین و محکم ترین متن ها، با سند بسیار قوی و صحیح، مورد تصدیق و مقبول همه علماء شیعه، زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام.
جامعه علویه میشه.
بله زیارت جامعه کبیره.
نه میگم درست لقبی هم میتونیم بهش بدیم دیگه.
احسنتم. حالا این زیارت قدیریه یک کاریه که آقا امام هادی علیه السلام انجام دادن برای شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام. پایان اون بخش قبلی که خدمت شما بینندگان عزیز داشتم عرض میکردم که اهل بیت علیهم صلوات الله اصرار داشتن به بیان فضائل امیرالمومنین علیه السلام. حتی امام حسین در منا، امام سجاد در شام و همینطور. چرا؟ چون لطمه ای که امت پیغمبر خدا خورد و لطمه ای که بعد از پیغمبر خدا زدند، انحراف افکار مسلمان ها از سمت ولایت آقا امیرالمؤمنین به بیراهه های دیگه. درست شد؟ یعنی اون عمده اشکال و تلخی که پیدا شد انحراف از امیرالمومنین علیه السلام بود و بعد این تلختر شد به این معنا که نوبت رسید به یک کسانی که اصلا میونهی با پیغمبر خدا و دین خدا نداشتند و به لج اهل بیت هرچی تونستن علیه شخص امیرالمومنین تاخت و تاز کرد. به طوری معاویه تبلیغات کرد که تا 200 سال هنوز تعدادی از مسلمان ها در کشورهای مختلف در قنوت نمازشون به امیرالمومنین نفرین میکردن که ثواب ببرن. یه همچین خلاء تلخ فرهنگی و دینی و مذهبی درست شد برای مردم. حالا امام های ما علیهم صلوات الله هر جا فرصت کردن اون خسارت بزرگی رو که معاویه و ارباباش و اطرافیاش زدند به امیرالمومنین و فضائل امیرالمومنین، اون خسارت رو دارن یه جوری جبران میکنن در بین مردم که افکار عمومی که منحرف شده، ضایعاتی براشون به وجود اومده برگردن. تمام شهامت ها و شجاعت ها، شهادت طلبی ها و ایثارگری ها و جان نثاری های امیرالمومنین معکوس معنا میشود. نمی گفتن دیگه امیرالمومنین شجاعت به خرج داد، فاتح جنگ بدر و حنین و خیبر و احزاب و خندق و کجا بود؟ گفتن علی ابن ابی طالب قتال العربه، چقدر عربا رو کشته. بابا امام سجاد فرمود بله انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالو لا اله الا الله، بت پرستان مشرکی که سد راه پیغمبر خدا بودن را امیرالمؤمنین جد من زد، تا نزدشون نگفتن لا اله الا الله. شهامت ها و شجاعت های امیرالمؤمنین به عکس شد، به جای ترغیب، به جای تشویق، به جای تمجید از مقام امیرالمؤمنین سرزنش میکردن که علی ابن ابی طالب چقدر کش، چقدر چیکار کرد، چقدر چیکار کرد. با اینکه در زمان خود آقا رسول الله هرچه جنگید و هرچه کش به امر خدا و رسول خدا کش. مگه بی اذن خدا و امر رسول خدا امیرالمؤمنین به کمترین کسی کمترین تلنگری میزد؟ هرچی بود به امر خدا بود. اگر شمشیر امیرالمؤمنین نبود اصلا دین اسلام پیشرفت نمیکرد. اصلا کفار، یهود و نصارا، مشرکین، اینا نمیخواستن پیغمبر خدا قدم از قدم برداره. غرض تبلیغات سو و معکوسی که علیه امیرالمؤمنین شده بود این باید جبران بشه دیگه. کی باید جبران کنه؟ امام باقر، امام صادق، ائمه طاهرین دفاع کنن از حق جدشون امیرالمؤمنین و بیان کنن فضائلش. یه شاهکار بسیار ماندگار و عجیبی که ایجاد شد و انجام شد وجود نازنین امام هادی علیه السلام انجام داد، اونم در سخت‌ترین شرایط سیاسی. زمان بنی عباس بود، متوکل عباسی بود، امام علیه السلام را از مدینه احضار کرد به عرض کنم که سامرا. حضرت در اون شرایط از یه زاویه استفاده کرد. بنی عباس میدونید اصلا با لعنت و نفرین کردن بر بنی امیه دور خودشون مرید جمع کردن و پرچم بلند کردن، گفتن رضانا رضا اهل البیت، ما برای رضای اهل بیت میجنگی با بنی امیه. با این پرچم را افتادن به نام اهل بیت، چون کلمه اهل بیت سحرآمیز بود، دلها رو از جا میکرد، دلها رو میبرد. حالا هم همینطوره، همیشه کلمه اهل بیت پیامبر جاذبه داشت.
نکته ای که امام سجاد فرمودن یکی از خصائص ما اهل بیت اینه که خدا محبت ما رو در دل مؤمنان قرار
احسنتون. بنی عباس از این زاویه استفاده کردن که بله خدا لعنت کنه بنی امیه رو، ما حمایتگران اهل بیتیم، رضا نارضا اهل بیت. با این شعارها اومدن حکومت به دست گرفتن. بعد که جاشون مستقر شد دیدن آقا این بنی هاشم هر کدوم اماماشون که میان روی کار با شرابخواری و عیاشی و فساد و ظلم و اینا مخالفن، ما هم این همه ثروت و مکنت و قدرت داریم، میخوایم بریزیم و بپاشیم و عیاشی کنیم و هر کاری دلمون خواد، 100 تا کنیز داشته باشیم، 1000 تا نمیدونم مطرب داشته باشیم. دیدن کارهایی که میخوان انجام بدن، هوا و هوسهایی که دارن، اهل بیت مانعشونه. ناسازگاری کردن، از اون طرف لج افتادن، دوباره اصلا برگشتن به همون حالتهایی که بنی امیه بودن. و متوکل عباسی بدتر از همه بنی عباس متوکل عباسی بود که امام هادی علیه السلام بخشی از امامتش با متوکل عباسی همزمان شد. میدونید متوکل عباسی با شیعه بسیار سرسخت مبارزه میکرد و نمیپسندید افکار شیعه رو. اینا میگن ایشون امام ماست، ایشون واجب الاطاعه ماست. بزرگترین جرم سیاسی این بود که یه کسی بگه من امامم. چون مثلا متوکل عباسی میگه من خلیفت الله، من خلیفه رسول الله، من واجب الاطاعه هستم. حالا یه شخص، یه جوان 20 ساله‌ای، نه 8 سالش بود امام هادی علیه السلام حدوداً که امامت بهشون منتقل شد، حالا ایشون تو مدینه داره ادعا میکنه امام واجب الاطاعه خلق منم. متوکل چه خاکی به سرش بریزه؟ بعدم میشنوه که تمام اصحاب امام جواد مجمع علیه همه اومدن بر امام هادی اجتماع کردن، امامتش رو قبول کردن. چرا؟ میبینن بدون عیب و نقص داره امامتش رو انجام میده، نه از نظر علمی کم آورده، نه از نظر اعجاز و قدرت امامت کم آورده، نه جمالش نه کمالش، هیچی کسری نداره، امامتش داره بی عیب و نقص انجام میشه. خبر رسید به متوکل که دلها رو داره میبره امام هادی. یحیی بن هرثمه رو با 300 نفر فرستاد تو مدینه که متوکل میخوان شما رو زیارت کنن و تشریف بیارین. یه نامه فدایت شوم برای امام هادی نوشت که آقا تشریف بیارین سامر را اینجا در خدمتتون باشیم، بهانه کرد. یحیی بن هرثمه رئیس پلیس متوکل عباسی وقتی وارد مدینه شد چند بار تو مسجد النبی رفت سخنرانی کرد. مردم ما با امام هادی کاری نداریم، نمیخوایم، فقط ایشونو دعوت کردیم به یک مهمانی، متوکل میخوان با ایشون ملاقاتی داشته باشن. چند روز مردم رو آرام میکرد، باز سه روز بعدش که امام هادی علیه السلام دیگه راه افتادن با فشار اینها تا بیرون شهر مدینه مردم بدرقه کردن و گریه میکرد.
امام چه سنی داشتن؟
21 سالشون بود. میگم یه جوان 21 ساله همه بر امامتش اتفاق نظر کردن. اینجا یه تبصره‌ای من دارم، یه دقیقه یه کم حوصله بیشتری میطلبه. شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه و جناب آقای صابری، ما شیعه ها دو تا مبنای مهم داریم تو بحث امامت، سلیس و کوتاه و روان.
بله، خواهش میکنم.
یکی این که میگیم تعیین امام با خداست، امام رو فقط خدا میتونه تعیین کنه، تجهیز امام هم با خداست. تعیین یعنی چی؟ یعنی اینکه این آقا امام،
نسب امام،
نسب امام. تجهیزش یعنی چی؟ یعنی کسی رو که خدا امام قرار داد، خود خدا بهش علم میده، عصمت میده، قدرت ولایت میده، هر چی احتیاج داره خدا بهش میده. تجهیز امام با خداست، تعیین امام هم با خداست. این دو تا مبنای مهم شیعه است. یعنی مردم نمیتونن امام انتخاب کنن، شورا نمیتونه امام انتخاب کنه،
پیغمبر هم این کارو نکرده،
پیغمبر هم این کارو نکرده. پیغمبر خدا هم باید به امر خدا جانشین خودشو معرفی کنه،
ابلاغ کرد،
ابلاغ کنه. احسنتم. شما حالا یه راهنمایی میکنم، حوصلتون سر نره، یه راهنمایی میکنم. شما هر جا کلمه امام یا ائمه تو قرآن هست نگاه کنین، یا هر جای قرآن کلمه خلیفه یا خلفا هست نگاه کنین، خدای متعال اونجا میگه من انجام دادم، انی جاعلن فل ارض خلیفه، انی جاعلک للناس اماما. امام میگه، فرماد من انجام دادم، خلیفت الله. پس امام رو فقط خود خدا حق داره تعیین کنه.
در سیاقش هم تأکید داره.
احسنتم. چون او خلق کرده، او میدونه کی به کیه، چه کسی میتونه امام کل امت باشه. خسته نشین آقای صادقی،
خسته
اگه شما خسته بشین دیگه بیننده ها خاموش
میکنه. شما در چشمای من خستگی میبینین؟
ابدا ابدا. اصلا شما رو من میبینم شوق پیدا میکنم.
من ناراحتم از اینکه وقت گفتگومون داره تموم میشه.
اصلا تو حالا اینو تموم کنم. پس ما دو تا مبنا داریم، تعیین امام با خداست، تجهیز امام هم با خداست. امامت امام جواد علیه السلام که 9 سالگی شروع شد، حالا اختلاف نظر هم 7 سالگی کمتر هم گفتن، امامت امام جواد که 9 سالگی شروع شد و امامت امام هادی علیه السلام که 6 یا 8 سالگی شروع شد و بی عیب و نقص با کمال متانت، با کمال قدرت، با کمال علم، وزانت، اعجاز، ولایت انجام شد، پس معلوم میشه تعیین امام با خداست.
زنده باد.
تجهیز امام هم با خداست. و الا یه آقازاده 8 ساله
همه علم از کجا بود؟
کجا تونسته اینقدر درس بخونه؟ که روزای اول امامت امام جواد بود، علامه مجلسی میگه همون روزای اول 30,000 مسئله از امام جواد پرسیدن، یه دونه شو نفهمون نمیدونم. حالا برم کتابمو نگاه کنم.
اینا البته در اسناد شیعه و سنی هست.
بله بله،
جناب استاد میرشفیعی دارن خیلی مختصر میفرمایند.
اصلا این در منظر مردم بوده. یه تیکه بگم طلایی.
بله خواهش
میکنم. اصلا بنویسین یادگاری تو دفتر خاطرات.
ضبطش میکنیم اینجا.
احسنتون. 200 بینندگان عزیز
رو به دوربین بگید اصلا.
احسن. 273 سال از بعثت آقا رسول الله تا تا غیبت آقا حضرت مهدی علیه السلام 273 سال 14 نور مقدسی که ما اونها رو پیشوای خودمون میدانیم، آقا رسول الله، حضرت زهرا، امیر المؤمنین تا حضرت مهدی، این 14 نور مقدس 273 سال جلو دید و منظر و مرعا و دسترس مردم بودند. مردم علم اینا رو دیدند، عمل اینها و تقواشون رو دیدند، عصمت و پاکیشون رو دیدند، شهادت طلبی و خیرخواهی و زهد و تقواشون رو دیدند، اعجاز و علم و قدرتهاشون رو دیدند و ثبت کردند. اگر امیرالمؤمنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، اینو مردم دیدن و شنیدن و امتحانش کردن. تمام کرامت ها و عظمت هایی که شیعه امروز برای اهل بیت چهارده معصوم ادعا میکنه، همه اینا رو مردم دیدند و نوشتن و ثبت کردن. دوست و دشمن، مخالف و معالف، شیعه و سنی و مسیحی، ما کرامت ها و عظمت هایی که برای اهل بیت ادعا میکنیم رجمن بالغیب نیست، همه سند داره، تاریخ داره، آیه داره، روایت داره و در منظر و مرعای مردم ثابت شده این مطالب. در نتیجه امامت امام هادی علیه السلام و امامت امام جواد روشن کرد اگر مردم میخواستن تعیین کنن یه آقازاده 9 ساله یا 8 ساله
نمیمادن تعیین کنن، یه ریش معروف قدرتمند صاحب تجهیزات نظامی رو تعیین میکرد.
همون موقعی که امام
بیام جلو، یه ذره میخوام سید بیام جلوتر، بحث داره هیجان انگیز میشه، وقتمون هم هی داره کم میشه.
همون موقعی که امام جواد علیه السلام در 9 سالگی به مسند امامت نشست، عموی پدر ایشون زنده بود، علی ابن جعفر، ریش سفید، صاحب حدیث، صاحب علم، صاحب اصحاب، صاحب حدیث، از برادرش، از پدرش کلی حدیث شنیده بود، تو مسجد النبی نشسته بود و مریداش هم دورش بودن. امام جواد علیه السلام از در اومد، سر و پای برهنه دوید جلو امام جواد علیه السلام، دست حضرت رو بوسید و احترام کرد. وقتی برگشت مریداش بهش گفتن آقا شما عموی پدر امام جواد حساب میشین. عموی پدرش، پدر امام جواد کیه؟ امام رضا علیه السلام. عموی پدرش میشه برادر امام صادق علیه السلام، علی ابن، پسر برادرش میشه امام موسی ابن جعفر علیه السلام. در نتیجه علی ابن جعفر فرزند امام صادق، عموی پدر امام جواد علیه السلام،
فرزند بلافصل.
احسنتو. گفتن که شما اینجوری احترام میکنی از این آقازاده؟ ریشش گرفت تو دستش، گفت خب چیکار کنم، خدای متعال این ریش سفید منو اهلیت براش ندانسته، سزاوار امامت ندانسته، ولی این آقازاده رو اهلیت داده که امام باشه. یه جمله ای گفت، من حاضرم علی ابن جعفر رو ببینم، 7 بار دورش بگردم و 1000 بار فداش بشم به خاطر این حرفش. گفت بل انا عبد من عبیده، من یکی از بندگان این آقا هستم، بنده اطاعتی نه عبادتی، عبادت مخصوص خداست ولی اطاعت مال امامه،
شاگرد و استاد، فرزند و پدر.
فرمود نعوذ بالله مما تقولون، من پناه میبرم به خدا از این حرفایی که شما میزنید، بل انا عبد من عبیده، من یکی از بندگانشم، حاضرم غلامی کنم. این آقا کمال معرفت و آقایی رو داره، ریش سفید داره، اما میگه خدای متعال، همون طوری که حضرت عیسی ابن مریم رو 2 سالگی نبوت داد، حضرت یحیی رو در بچگی بهش نبوت داد، این آقا امام جواد رو در 9 سالگی بهش امامت داده و من باید از ایشون اطاعت کنم. پس تعیین امام با خداست،
تجهیز
امام با خداست. امام هادی علیه السلام 21 سالگی تبعید شدن به سامرا، تو همون شرایط سخت گفتن من روز عید قدیر میخوام برم نجف.
در
مخالفتی نشد، رفتن نجف، فرمودن هر کس روز عید قدیر میاد نجف، جدم امیرالمؤمنین رو با این زیارتنامه زیارت کنه.
البته ما وقتمون تموم شده، داریم از جیب میخوریم. بله. شما کلیاتشو بفهمید.
من فقط 5 دقیقه عرض میکنم.
2 دقیقه. با عزم
دو دقیقه وقت تلف شد.
آقای محقق شما خودت بگو، من که میگم 50 دقیقه.
5 دقیقه وقت تلف شده هم به ما بدن.
شما بفرمایید.
آقا جون، امام هادی علیه السلام به بهانه اون بله. روز ایستادن، تعرضی به بنی عباس نباشه، شروع کردن کل زندگی نامه امیرالمؤمنین رو تو این زیارتنامه آوردن. زیارتنامه قدیریه امیرالمؤمنین کل بسیاری از فضائل امیرالمؤمنین رو ذکر کردن، بیش از 40-50 تا آیه قرآن آوردن که همه در فضائل امیرالمؤمنینه. ده ها حدیث نبوی آوردن. حدیثی که این زیارتنامه رو نقل کرده صحیح اعلایی علما میگن، یعنی سلسله سندش و راویاش جای چکش خور و چونه زدن نداره.
ای جان.
و کل فضائل امیرالمؤمنین رو در قالب زیارت آوردن. در پایانش هم از مظلومیت های صدر اسلام امیرالمؤمنین و حضرت زهرا ذکر کردن. ما آمدیم در این کتاب که اگر دوست دارین که معرفی بشه، آمدیم برای اینکه احیا بشه زیارت قدیریه آقا امام هادی در حق جدشون امیرالمؤمنین، 26 فرازش کردیم، ترجمه روان گذاشتیم. از هر فرازی 2-3 سوژه سخن انتخاب کردیم که برای هر سوژه سخنی آیات و روایات و توضیحاتی بیان شده.
این دفتر
اوله. نه، شاید 10 دیگه دفتر بشه.
حالا کار دارید؟
بله، حالا کار داریم با زیارت قدیری. دریایی از معارف از کنم که امیرالمؤمنین و فضائل امیرالمؤمنین تو همین زیارت قدیری امام گنجونده. دائما هم صدا میزنه السلام علیک یا امیرالمؤمنین یا مولای،
ترجیع بندش.
بله، یعنی یک دفعه نمیگه السلام علیک یا علی ابن ابی طالب.
استاد از این کاغذ بی بهره نباشیم.
این کاغذ شرح طویلی بود که خدمتون عرض کردم و خواستم که خدمت با سعادتون عرض کنم که کل این زیارت قدیریه.
این مال من کتابه؟
این مال شما.
دست شما درد. دستخطتون هم میخوام.
دستخطم بهتون میدیم.
دست شما درد.
تو این کتاب، این چیزی که اینجا نوشتم، بیش از 40-50 تا آیه قرآن آورده، ده ها حدیث آورده، سندش بسیار صحیحه. فتوحاتی که توسط آقا امیرالمؤمنین انجام شده همه اومده. موقعیت ها، ایثار ها، فداکاری ها، اعمال صالح حضرت همه در اینجا آمده. اولین کسی هم که این زیارتنامه رو ذکر کرده کتاب محمد ابن جعفر ابن مشهدی، معروف به ابن مشهدیه، علمای قرن هفتمه، به نام المزار الکبیر، یک کتاب عربی فارسی در بحث زیارت که جامعه مدرسین اینو چاپ کردن و در دسترس همه قرار دادن. سندش بسیار عالیه. مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ کلینی همه به این نقل اعتماد کردن.
یک توصیه به برادران و خواهران اهل سنت داشته باشی.
برادران و خواهران اهل سنت، یه وقتی من هر چی میگین شما یه عالم هر
دروازه توش باز، چون واعظ هستید خیالم راحته که
احسن تو. یه وقتی آیه فاطمی نیا،
خدا حفظش کنه،
گفتن که خدا حفظش کنه، خدا شفاش بده، گفتن به منو دعوت کردن در نماز جمعه تهران، بهم گفتن که آقا هفته وحدته.
بله.
سابقه هفته وحدت میگرفت.
بله بله.
بیان راجع به وحدت اسلام و مسلمونا با هم صحبت صحبت کنید قبل از نماز. گفتن خدایا فکر کردم برم بگم خدای ما با همه برادران اهل سنت یکی، اینو همه میدونن،
پیغمبرمون
قرآنمون قبلمون که همه میدونن اینا یکیه، برم چی بگم. گفت خوب پختم و فکر کردم به این نتیجه رسیدم. آی فاطمینی. گفتن رفتم، گفتم برادران اهل سنت، علمای اهل سنت، طلاب و فرهیختگان اهل سنت، من از عاصمه و پایتخت شیعه دارم اعلام میکنم، ما شیعیان یک چیز بیشتر از شما نمیخوایم. والسلام. و اون این که شما رو به خدا بیاین برگردین به کتابهای گذشتگان خودتون. اگر کتابهای گذشتگان خودتون که صاحب علم و فضیلت بودن مراجعه کردید دقیق و دیدید مذهب حقه شیعه و جعفری درسته، خدا وکیلی راهتون رو درست کنین. ما غیر از این که برگردید به کتابهای اصلی خودتون چیز دیگه از شما نمیخوایم. فقط اینو بدونین که سالهاست داره به کتابهای شما خیانت میشه. به مذاهب شما داره خیانت میشه، دارن تحریف میکنن حتی کتابهای اصلی شما رو و اون جاهایی که به نفع حرف حقه دارن خطه میبرن.
این جمله استاد فاطمی من عاشق ایشون هستم، این از همون مصداق فالهمها تقواهاست. این واقعا این که به ایشون به نظر این جمله جمله‌ای که در اون جمعیت برادران اهل سنت خیلی سپاسگزارم. من دست شما رو میبوسم به خاطر تواضع شما، ادب شما، خدمت‌های شما در ستاد قدیر. امشب وقت گذاشتید، این بی زمانی منو تحمل کنید چون مجری با زمان رو مدیریت کنه. من تا دیگه در محضر شما دست از پا گم میکنم، دست و پا از هم گم میکنم. خیلی خیلی سپاسگزارم. بیشتر از این وقت جناب استاد میرشفیعی نازنین رو نمیگیرم. همینطور که دارن برای من محبت میکنن، دست خطشون رو مینویسن، محبت میکنن، هدیه میدن این کتاب رو، میریم اتاق فرمان رو برمیگردیم. بخش های جذاب و جذاب و جذاب.
از موج چشم باران شد غرق مهتاب اینجا، ای آقا ای مولا ای مولا علی. میشه کافت شور ازا باران الطاف، یا با خدا برده بشارت تا برکه ماندگار. میشه کافت شور ازا باران الطاف، یا با خدا برده بشارت تا برکه ماندگار. سایه بان دستانش آرام مشتاقانش شد، آرزوی فقیران کوله بار احسانش، ای آقا. میشه کافت شور ازا باران الطاف، یا گل میبارد به جبینت از اوج عرش برینت، زد بوسه به خاک پایت هر دم جبریل امینت. دستت در دست نبی شد، شد مهر خجست قرینت. تو باغ تو رابی و گشته دل بسته ی خست زمینت. تو سرور یک سواری، تو ترنم باغ بهاری، تو مهر سپهر ولایت، تا بدل تو پرتو به جاری. تو شعر بلند شکوهی، شهباز لیل و نهاری. تو مرد یگانه دوران، تو شیر همیشه شکاری. سبحان الله تو ولی و داه یگانه، عشق تو قلب غمینم کرده نشانه. میزنم دست توسل را به ذریعه، داغم از فاطمه عطر را کرده بهانه. ای پناهم ای گواهم، ای پناهم ای گواهم. دریابین غرقه غم را، ای کشتی ظلمت دریا، به من مرحمت فرما. میشه کافت شور ازا باران الطاف، یا با خدا برده بشارت تا برکه ماندگار. میشه کافت شور ازا باران الطاف، یا با خدا برده بشارت تا برکه ماندگار. سایه بان دستانش آرام مشتاقانش شد، آرزوی فقیران کوله بار احسانش، ای آقا. میشه کافت شور ازا باران الطاف، یا ای بدر شبهای تا، ای مونس غم گذار. توشه بر دوش شبها غم خور دلهای زار. مهربان تر از تو کیست در هجوم خار و زار؟ دل ستان تر از تو نیست در همه آینه زار. ای تو هم دوش رسول، ای تو هم تایبتون،
گرد تو فوج ملل در صعود و در نزول لحظه لحظه بندگی بی تو که گردد قبول این الهی من سبیست حق کجا دارد و فرود اید است و مرغ دل پرزد سوید از گلها می شنود هر ثانیه بوید چشم بی سوی جهان در خواهش نور است می جوید هر شب و روزی روی نکوید ای شفایم با وفایم ای شفایم با وفایم دست من گدارا که گیری پادشاه
خب هدیه‌ام هم گرفتم کتاب استاد میر شفیعی عزیز کار جناب استاد کبیری هم در آستانه اتمامه دیگه انشالله فکر کنم رسید به 60%.
بیشتره. حدود 70% کاراش تمام شد. انشالله که کاملش بتونم بکنم این شبو.
سرعتتون ستوده نیست.
و تقدیم کنم خدمت.
آقا ببخشید من از شما تعریف میکنم. من اصلا در حدی نیستم. شما یک استادی در رشته خودت. آقای کبیری. انقدر شما... تعریف شما رو شنیدم. که گفتم اصلا من صحبت نکنم فقط شما سلام علیک کنید شما توضیح بدید به 70% رسیده بعد از صحبت های من و مهمان به 1100% میرسه
انشاءالله
آقای غریبی یه داستان ما رو مهمون کن من میرم اون طرف شما یه داستان برای ما بخون
بسم الله الرحمن الرحیم در زمان حکومت خلیفه دوم دو زن بر سر کودکی شیرخوار نزاع و اختلاف کردند و هر یک مدعی بود که کودک فرزند اوست و هر کدام خود را مادر او معرفی می کردند بدون آن که دلیلی بر ادعای خود داشته باشند خلیفه در قضاوت این مسئله و بیان حکم فرو ماند که کودک را به کدام یک از آن دو زن بدهد چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ و حق با کیست؟ خلیفه از امیر المؤمنین علی علیه السلام درخواست کرد تا چاره‌ای بیندیشد و برای رفع مشکل اقدامی کند حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام ابتدا هر دو زن را دعوت به صبر و سکوت نمود و با موعظه از ایشان خواست تا حقیقت امر را بازگو نمایند لیکن آنها قانع نشدند و هر کدام بر ادعای خود پافشاری نموده و خود را مادر کودک می دانستند. حضرت با توجه به اهمیت مسئله دستور داد تا اره‌ای بیاورند. زنها تا چشمشان به اره افتاد با تعجب اظهار داشتند یا علی می خواهی چه کنی؟ امام فرمود میخواهم کودک را با اره از وسط دو نیم نمایم و سهم هر یک را بدهم هنگامی که کودک را آوردند یکی از آن دو زن ساکت و آرام ماند و دیگری گفت خدایا به تو پناه میبرم یا علی من از حق خود گذشتم و کودکم را به آن زن بخشیدم در همین لحظه حضرت امیر علیه السلام اظهار نمود الله اکبر و خطاب به آن زن کرد و فرمود این کودک برای تو و فرزند توست چنانچه این بچه مال آن دیگری می بود می بایست دلش به حال کودک خود می سوخت و اظهار ناراحتی می کرد در این هنگام زنی که آرام و ساکت بود به دروغ و بی‌محتوایی ادعای خود اعتراف کرد و گفت که من حقی در این کودک ندارم
ممنونم آقای غریبی پیشنهاد میدم به دوستان عزیزم در بخش فضای مجازی این قسمت حکایت‌ها رو اگر میشه اگر مقدوره اگر امکان داره بزرگواری کنن جداگانه در فضای مجازی در پیج شبکه جهانی ولایت بارگذاری کنم من استاد پیشنهاد دادنم اصلا خوبه وزارت پیشنهادات رو بدم به خودم خب مهمان عزیز مستبصر برادر نازنین خودم که از منم یکی دو سال بزرگتره اسم کوچک جناب موسا بقیهش در ادامه راه. سلام.
علیکم سلام.
مثل خودم خوشخنده ای. خدا این خنده رو از ما نگیره انشالله. تنها داراییمون فعلا همینه. خوش آمدین.
خیلی ممنونم.
فامیل ایرانی هم داری؟
فامیل ایرانی
منظورم خانواده نیست، یعنی اسم بعد از آره لاست نیم منظورم.
نه ما فقط اسم من موسا.
بقیش هم کاری نداری؟
بنگالا.
خب از چه کشوری؟
از کنگو، از کشور کنگو دموکراتیک. چون دو تا کنگو داریم، یه کنگو برازاویل و یه کنگو کینشاسا. من از کنگو کینشاسا هستم.
الان کدوم بهتره تویی؟
البته از دو تاشون خوبه، ولی کشور ما یکم بزرگتر از کشور کنگو.
شیکتره.
شیکتر نه، ولی
از چند سالگی اومدی ایران و چرا؟
دقیقا نمیدونم، ولی
تو ایران من میدونم. تو نمیدونی؟
نه چون حساب نمی کنی. اگر میخوای حساب
بیا نه حساب کنیم الان
شاخ خسته میشیم.
نه عزیزم میخوام چه کار کنیم بیا.
تقریبا 8 یا 7 سال پیش
خود دیگه حساب کردی اصلا به خودکار نرسید.
8 یا پیش یا 7 سال پیش اینجا بودم.
ولی هزار ماشاءالله خیلی خوب فارسی صحبت میکنی.
اختیار داری.
آره ماشاءالله هزار ماشاءالله. چی شد اومدی ایران؟
خب اومدیم ایران برای چیزی که نمیتونستم اونجا تو کشور ما خوب یاد بگیرم، یعنی همین دست طلبگی.
میخواستی طلبه بشی؟
بله.
شما میخواست از برادران اهل سنت بودی؟
بله.
چه شعبه مالکی بودی شما؟
بله مالکی
بودم. بعد میخواستی بیای ایران مالکی یاد بگیری؟
نه خواستم بیا اینجا که اهل بیتی شم.
پس شما شیعه شده بودی میخواستی بیای ایران؟
بله بله.
پس بریم عقب. چی شد که شیعه شدی؟
خب داستانش یکم طولانیه.
خب طولانیش نکن جان من.
خب همینطور که مثلا تو دنیا به دنیا آمدم، من سنی به دنیا آمدم.
بله.
ولی پدرم خودش مسیحی بوده.
پدرتون مسیحی بوده؟
مسیحی بوده بله. وقتی که آمده پایتخت بعد از تحقیقات مسلمان شده. و بعد خواسته بره مثلا یکی از کشورهای مسلمان که دست طلبگی یاد بگیره بدونه که مثلا دین اسلام چیه. و بعد تصمیم گرفته آخر انتخابش ایران بوده. خواسته بیا اینجا، همه چیز ردیف بوده. متاسفانه اون روزا جنگ بین ایران و عراق بوده. نتونسته بیا اینجا و کارمند سفارت شد. ازدواج کرده، من به دنیا آمدن. وقتی که من به دنیا آمدن، این از پدر خودم نقل میکنه. ایشون نذر کرده بود که بچه اولم اگر پسر هست، مثلا تو راه خداوند، یعنی تو راه تحقیق علم اهل چیز اسلام
میگذارن. مبلغ دین باشه.
بله مبلغ دین باشه. و بعدش من وقتی که بزرگ شدن، نمیشه گفت که مثلا خیلی علاقه به دین داشتم، نه.
خیلی کنجکاو بودم مثلا بدونم مثلا حقیقت چیه، این چرا این شکلی.
علاقه نداشتی ولی کنجکاو بودی؟
بله کنجکاو بودم.
بعد دین خودت مسیحی بود مسلمان؟
نه مسلمان سنی بودم خود. و بعدش چیز دیپلم گرفتم. وقتی که دیپلم گرفتم رفتم دانشگاه.
خانواده پدریتون مسیحی بودن؟
بله مسیحی بودن، کاتولیکه. پدر خودم که قبل از مسلمان بودن کاتولیکم بوده.
خب خوش که مقدس بود.
من خودم تو چیز مدرسه کاتولیکا درس خوندم.
ابتدایی رو؟
نه 3 سال قبل از دیپلم تو چیز مدرسه بزرگ کاتولیکا بودم.
درسته.
درس کاتولیکی هم خوندم. اصلا میدونم
با دین اونا هم آشنایی داری؟ بدون.
خیلی آشنایی خوبی دارم. حتی بعضی گاهی وقتا ارتباط با کشیشای خودشون داشتم. همه میدونستن که من مسلمان بودم، ولی اجازه میدادن تو کلیساشون میرفتن.
تو مدرسهشون درس میخوندن؟
بله تو چیز تو حتی تو نمازهایشون شرکت میکردن این چیزا.
بله
میگفتن که رفتم دانشگاه. اونجا تو دانشگاه یه اتفاقی افتاده، چون میدونی بعضی از کشورها مثل کشور ما ارتباط خیلی شدید با این اسمشی چی میگن عرفان‌های کاذب.
بله.
خیلی ارتباط شدید دارن
عرفان‌های نوظهور.
نوظهور بله. ارتباط خیلی شدید، خصوصا آنهایی که میرفتن رشته پزشکی. من بله من خودم رفتم اونجا یه سال یا دو سال پزشکی خوندم اونجا. و بعد ارتباط با همین رئیس یا مدیر همون رشته ارتباط برقرار کردی. ایشون از من خیلی خوشش اومده، میخندید در حالی که اصلا نزدیک هیچ کسی نمیخندید.
هم تو کنگو؟
بله همون تو کنگو. و بعد همه پرسیدن چرا داره از شما خیلی خوشش میاد، چرا این چیزا این چیرا. من گفتن نمیدونم.
و بعد یه روز دعوتم کرده و بعد به من پیشنهاد کرده که تو همین گروه های عرفان های نوظهور شرکت کنم اونجا. ایشون گفته که استعداد من خوبه، دست های من خیلی خوبه، اگر میرم اونجا خیلی خیلی خوب پیشرفت میشم. و بعد رفتم گفتم نه من مسلمان هستم. ایشون گفته تو اسلام اصلا چیزی نیست، معنویتی نیست اینجا، معنویت واقعی اینجا، اینجا میتونی پیشرفت کنی. و بعد خیلی تقریبا یه هفته نشستم داشتم خودم تحقیق میکردم پیش پدر، پیش بعضی از دوستان، و بعد کنجکاو شدم بدونن حقیقتا معنویت خوبی تو اسلام هست یا نیست. اون موقع شروع کردم به تحقیق کردن و بعد با یکی از دوستان من چیز ملاقات کردن. ایشون پیشنهاد داده گفته که نه یه شعبه هست اینجا، یه دانشگاه مسلمانان هستن اینجا، برو اونجا تحقیق کن، اساتید هستن اونجا در اختیار شما، برو سوالی که داری بپرس. رفتم اونجا، اتفاقا کسی که بچه ها رو ثبت نام میکردن یکی از دوستان پدر من، رفتن ثبت نام کردن اونجا. این طرف درسای پزشکی میخوندم، این طرف هم درسای دینی طلبگی شروع کردم بخوندم. و بعد از همون روز اول من فکر کردم که اونجا دین اسلام اصلا این مذاهب و این چیزا توش نبوده. البته دوروبر من شیعیان بودن، سنی ها بودن، ولی من فکر میکنم که اصلا هیچ اختلافی نیست در اصول دین و در همون
جفتش یکیه.
بله جفتش یکیه. اصلا این اختلاف ها که الان شدید شده اصلا قبلا اون موقع اصلا نبوده، خصوصا تو کشور ما. رفتن اونجا چیزهایی که میگفتن نوع نمازشون خصوصا وضوعشون من رو خیلی شوکه کرده. رفتن از این استاد گفتن که اصلا این چه نوع وضوئه،
یکی اینجوری میگیره یکی اونجوری،
من اصلا این شکلیش میشستم، چرا شما چیز وضوئه شما اینطوری میگیره. و بعد با دلایل و با احادیث با آیات قرآن توضیح داده، خیلی قانع کننده بوده، ولی من شک کردم چون میدونی که از همون موقع تا دانشگاه من سنی بودم. الان دیگه یهویی میخوام بگی که این دینی که من استفاده میکردم اصلا کلش یه دین کاذب بود،
مخالفه با
بله مخالفه، یعنی در واقع مسلمان نبودم. خیلی شوکه شدم و بعد سوالاتی پرسیدم تا هر سوالی که میپرسیدم یه جواب خیلی خوب و قانع کننده میگرفتم. و بعد میرفتم به پدرم اصلا هیچ نگفتم. و بعد کم کم
چرا پدرت چیزی نگفتی؟
چون اون موقع میترسیدن، اون موقع فهمیدن که
پدرت متعصب بود رو هر مذهب مالکی؟
نه متعصب نبوده، ولی چیزایی که شنیدم تو دانشگاه که مثلا اختلافی هست بین سنی ها و
وهابی ها، گفتیم صداشو در نیاریم خلاص.
نه گفتن که اصلا شاید ناراحت بشه، چون عصبانی بشه. من خودم میخوام تحقیق کنم و بدونم اگر حق یه رای پیدا میکنن که بهشون بگن که مثلا دینی که ما استفاده میکنی این دینی ایرادات داره. بله
خب.
و بعد رفتن، بعد از 2 سال تقریبا پدرم فهمیده بود که شیعه شدن ولی هیچ نگفته بود. بعد از 2 سال اونجا دست میخونم، ولی میشه گفت تقلید یک کاری میکردن که اصلا آنها متوجه نشن که من انوسونی هستم. گاهی وقتا میرفتن از دانشگاه یه اسمش یه مسجد سنی ها پیدا میکردن و میرفتم اونجا نماز میخوندم اونجا. و
بعد تقیه میکردن.
تقیه میکردن دقیقا اسمش همین، یادم رفته. بله
تو فارسی میکردن. خوب حرف میزنی، اون عربیه تقیه.
بله چیز تقیه میکردم. ولی تا روزی که پدرم یه کتاب، همین کتاب مفاتی برای من آورده، گفته که شما الان دیگه که شیعه شدی این کتاب شما شیعیان عدیه خیلی خوبی هست.
پدرت بهت داد اون؟
بله به من داد.
غافلگیرت کرد؟
بله.
تو میخواستی به بابای نگی، بابای خودش میدونه. کتابم بهت داد.
بله یکم خجالت کشیدم و بعد شروع کردم با ایشون صحبت کردن. ایشون گفته نه مشکل نداره، من اصلا شیعیان رو میشناسن از قبل، اسم من که علی. شروع کرد داستان حضرت علی تعریف کردن تا اولین با که داستان کربلا از ایشون شنیدم،
یعنی بحث امام حسین
و دو شهادتش از ایشون چیز شنیدم و خیلی خوشحال شدم، چون اصلا چیزهایی که میکردن پدرم که تایید کرده. تا اینکه بعد از 3 سال اصلا چون یه طلبه خوبی بودم اونجا یه بورسیه به من دادن، که بیان اینجا تو ایران. شک کردم بیا یا نه.
صدات مثل این که داره قطع و وصل میشه، بذار یه سری به اتاق فرمان بزنیم تا دوستان فنی و صدا بردارمون این صدا رو تنظیم تر کنن. بریم و بیاییم.
باشه.
وعد کردم با تو روزی که یکی بود یکی نبود، غیر خدای مهربون هیچکی نبود. وعد کردم با تو روزی که توی عالم وجود دست تو بود، تو امام عالمی ولو کر هر کافرون، تو امام عالمی ولو کر هر مشرکون، تو امام عالمی ولو تو بودی که عالم اومد با تو آیات محکم اومد، زیر پای تو زمزم اومد، بیعت کردم با تو.
خب صدامون دیگه قشنگ چفت و بستش بیشتر شد. آقا در خدمتیم جناب موسی خان نازنین از کنگو.
بله.
پدرت اصلا اسمش علی بوده.
بله.
ولی این عزیزان ما در این خانواده نمیدونستن که این علی چه شخصیتیه در جهان اسلام.
بله
خب
دقیقاً.
مفاتیح رو گرفتی؟
بله گرفتم و رفتم پیش یکی از اساتید ما که درس فقه به ما میدون، خدا رحمتش کنه. ایشون چند تا دعاهای خوبی، خصوصا همین دعای توسل،
بله،
دعای زیارت عاشورا و دعای جوشن کبیر فکر میکنم. این سه تا دعا به من داده، گفته که این سه لایشون
اصلش داده، خیالت راحت.
بله دقیقاً. خب. تو به حال ازش استفاده میکنم، انشالله خیارش راحت باشه.
خب بله بله,
بله. و بعد وقتی که گرفتن شروع کردم به خوندن و بعد کم کم کنجکاوی من رشد میشه. هر سوالی در مورد معنویات و در مورد هر چیزی، حتی در مورد چیزهای روزمره که انجام میدادیم پرسیدم، جوابش گرفتم و این جواب برای من خیلی قانع کننده.
این آقا روحانی شیعه بود؟
بله بله شیعه بوده، شیعه بوده.
اسمشو میدونی؟ تشکر.
بله بله آقای
میخوای نگی نگو اگه
چرا مقدم علی بهش میگفتیم. مقدم علی بله مقدم علی. خدا رحمت
هم شده. هم وطنت بود؟
بله هم وطنم
ولی شیعه شده بود.
بله شیعه
شده. جالب. خب
بله. ایشون هم که یکی از اساتید بزرگوار ما تو کشور ما و خیلی از بچه ها خصوصا نوجوان رو هدایت کرده به سمت دین، خصوصا تو همون سمت چیز تشیعه.
موسی جان اونجا خطری نداره کسی شیعه بشه؟ محرومیتی نداره مثلا بخوان اخراجش کنه از شهر و دیارش و اینا؟
نه
اونجا که آزادیه. اون گفت
بله آزادی بوده اون موقع، اصلا این اختلافات اصلا نبوده بین شیعیان و سنی. من که اون موقع که شیعه شدم میرفتن همون مسجد قبلی نماز میخونن مثل شیعیان، اصلا به من گیر نمیدادن. ولی این اواخر بعضی از بچه ها رفتن تو همین مسجد اصلا زدنشون، یا مثلا وسط نماز میومدن اونجا دستشون اصلا این شکلی میکردن.
به زور نمیدن.
بله و بعد اگر مثلا مرد داشتن.
چرا تلفیان نفوذ کردن اونجا؟
بله نفوذ کردن. یکی از اتفاقاتی که داره میافته تو کشور ما خصوصا سونی ها اصلا نفوذ، یعنی سلفیان نفوذ کردن تو اهل تسنن. اصلا الان اعتقادشون شد اعتقاد وهابیان. آنان الان دیگه که همه چیز گرفتن
دیگه سنی نیستن، سلفی شدن.
نه خیلیشون الان دیگه سنی نیستن.
ولی تو اون موقع راحت بودی؟ خب با این آقا آشنا شدی؟
بله.
شیعه رو خوب شناختی به اندازه خودت؟
اختلافات الان فعلا نمیشه گفت که خیلی شدیدن که مثلا منجر میشه به فتنه یا مثلا خونریزی، فعلا نیست.
ولی خب راحت هم نیست.
بله الان دیگه تو شبکات اجتماعی مثلا فوش میدن، مثلا میگن که شما شیعیان منحرفی یه چیزی مثلا این. خیلی
حرفه جز اینم ندارن، فقط بذار فوش بده دیگه.
متاسفانه این دنیای امروز ما. و بعدش وقتی که بورسیه گرفتی نمیخواستم بیان ایران، چون اولا فکر که ما توی از ایران داشتیم اون موقع فکر میکردن که وقتی که تو فرودگاه میرسین اصلا همونجا دیگه که پیش خدا میرفتن. انقدر وضعیت ما تصور میکردی که افتضاح بوده. ولی با تلاش‌های پدرم وقتی که ایشون اصرار کرده گفته که نه شما برو، و یکی از اساتید ما که پدر من خیلی خوب میشناخت گفته که پدر شما آخرین نفری که درس دینی خونده و تا جایی خیلی
سطوح عالی
سطوح نرسیده اونجا، شما الان فرصت داری که بری مثلا تو ایران تو همون منبع علم از منبعش بگیری.
ادامه پدر.
ادامهش اگر انجام میدی اصلا خانواده اصلا متدین میشن. و بعد از حرفایشون اصلا من خودم اومدم اینجا
وقتی که ما اومدم اینجا،
ولی تصورت نسبت به ایران یه چیز دیگه بود.
یه چیزی دیگه
گفتی الان میام تو فرودگاه سر منو میبرن.
میبرن اصلا.
چرا آمدی؟
خب
عجب دلی داشتی.
کنجکاوی من همین دیگه. کنجکاوی من باعث شد دیگه که بیام اینجا ببینم اصلا چه اتفاق داره میفته. و بعد توکل به خدا.
ولی پدرت گفت برو چطوری نمیشه.
بله پدرم گفته که شما برو، اصلا برو اونجا دست طلبگی خوب بخون و بعد برگرد اینجا. اصلا دیگه اینجا تو کشور ما اصلا جایی نداری برای روحانیان، مثلا روحانیان شیعیان. ولی شما برو دست بخون اینجا، خدا بزرگه.
هوایی تا ایران چند ساعته؟
از کشور ما اولا کلا میشه گفت دو روز طول کشید.
دو روز هوایی.
بله مثلا از اول دبی اومدم، از دبی به چیز نه از کشور ما به اتیوپیا، یعنی حدیث ابیبا، از حدیث ابیبا به دبی، از دبی به ایران.
خب
بله
اومدی تهران.
بله اومدم تهران. وقتی که رسیدم یکی از دوستان پدر من که اینجا بوده اومد من رو گرفته تا اومدم مهمانسرا. اصلا اولا نمیشه گفت خوشم اومد و بعد وقتی که آشنا شدم چرا اومدم اینجا، واقعا اصلا پشیمون نیستن. چرا مثلا درس داروسازی که میخونم اینجا تو دانشگاه،
داروسازی میخوندی؟
بله چون پزشکی که رفتم اصلا وقتی که بعضی از اتفاقات افتاده اونجا انسانیت هیچ ندیدم، اونجا رفتن داروسازی و بعد تو داروسازی رها کردن اومدن اینجا، اصلا ناراحت شدم. ولی وقتی که اومدم اینجا من خودم دیدم درس، اصلا خودم فهمیدم که چیزی دواکه که دنبالش بودم همین دستای چیز اهل بیت، اصلا چیزی که نیاز داشتن همینه. مثلا سوالاتی که داشتم و اون چیزی، این کنجکاوی که داشتم بس. اصلا من رو هدایت کردم اینجا، اصلا مقصد من فکر کردم که اینه و اصلا راضی بودم. بله اصلا راضی بودم. اولا اصفهان بودم، نصف جهان بودم.
از تهران رفتی اصفهان؟
نه اومدم قم. اومدم قم نزدیک، چون اسم مهمانسرای ما نزدیک همون حضرت معصومه بوده و بعد رفتم اصفهان چون دوستان ما اونجا بودن، رفتن اونجا.
اونا مستبصر بودن؟
بله بله.
چند وقت قم بودی؟ چند وقت رفتی اصفهان؟
تقریبا کمتر از یک ماه اینجا بودن و بعد اصفهان. اصفهان تقریبا کل مدت من که اینجا تو ایران اینجا گذاشتن، اینجا تو قم تقریبا 3 سال اینجا تو قم هستن.
الان 3 سال اینجا؟
بله.
طلبه ای؟
بله طلبه هستم.
سطح چندی؟
سطح 3. بله دارم پایان‌نامه من می نویسم.
ماشاءالله. خب دیگه ماشاءالله برای خودت فاضلی. آقا اون بزنگاه، اون جایی که شما دیگه یکه خوردی و تصمیم گرفتی که باید ورود به تشیع داشته باشن، از اونجا برای ما تعریف کن.
از همونجا که ایدای قدیر، میدونی همین
عید قدیر.
عید قدیر بله. همین اتفاقا که داره میفته مثلا اینجا تو ایران، گاهی وقتا حتی بعضی از دوستان که طلبه ها ایرانی، بعضیشون اشکال میکنن چرا اینقدر تعطیلاتی داری، هر ولایتی، هر شهادتی، این چیزا. ولی تو کشورها مثل کشور ما واقعا خیلی مهمه. این باعث شو که توجه ما جلب بشه،
یعنی یه مناسبتیه که به بهانه اون چنان که ما نسبت به اون مسئله بیشتر بشه.
دقیقاً طلبه اونجا بودن تو دانشگاه و بعد روز قدیر که شد دیدم اونجا زینتا داشتن میکردن اونجا، نمیدونم چیزهای قشنگ
آذین بندی میکردن.
بله من گفتم چرا امروز که روز قدیره؟ من گفتم بله روز قدیر که چیه، اصلا چی اتفاق افتاده تو روز قدیر که انقدر بزرگ بشه؟ و بعد یکی از استاد ما چون میدونسته که من سنی بودم،
تو هم سنی بودی خب،
بله اومد اونجا شروع کرد به توضیح کردن. وقتی که توضیح داد من خودم اصلا برای خودم سوالاتی پرسیدم و بعد رفتم تو چیز تو اهل تسنن که تحقیق بکنن آیا همین تفکر همون اسمشی فرهنگ قدیر تو اهل تسنن بوده یا نبوده. و بعد فهمیدم که نبوده. اونجا به ما میگفتن که پیامبر وقتی که فوت کرده اصلا کسی رو انتخاب نکرده. و بعد وقتی که اینجا رفتم تو پیش شیعیان گفتن که نه، تازه کسی رو انتخاب کرده، این فضیلت داشته، این شکلی بوده، این شکلی بوده، این شکلی بوده. و بعد اسمش کیه؟ اسمش علیه. و بعد فهمیدن که اسم پدر من علی بوده و این شخصیتی که اسم داره، یعنی اسم پدر من این شخصیت داشت. و بعد فهمیدن که این شخص واقعا خیلی بزرگه، خیلی
اقل اطلاعات محرومن،
خیلی واقعا خیلی محروم. و بعد رفتم و بعد آیاتی در مورد حضرت علی رفتن تفاسیرشون، اون موقع که عربی بلد بودن، یکی از استاد ما، یکی از دوستان ما هم که ترجمه میکرد و به من توضیح میداد، واقعا هم خیلی شیرین بود، هم خیلی مطابق فطرت من بوده و هم مطابق عقل من بوده.
پس شما اون بزنگاهی که من ازت خواستم اینطور، آقای موسی جان عزیز، فامیل سخته، فامیل چیه؟
بنگالا.
بنگالا.
بله.
آقای بنگالا، از من بزرگتره، باید با فامیل صداش کنم. آقای بنگالا، از مناسبت عید قدیر در کنگو،
بله،
شما متوجه شدی و یکه خوردی و فهمیدی، بله، یه عیدی هست. حالا این عیده چیه؟
دکیتا.
و سرمنشأ سیر مطالعاتی شما شد.
بله.
و از اونجا ادامه بده.
ادامه پیدا کرده تا با همه ائمه آشنا شدم و بعد با تاریخ اسلام آشنا شدم و بعد دیدم که دو تا تاریخ هست. یکی تاریخ که اصلا نمیشه شما رو برسونی به اسلام حقیقی و یه تاریخ که از طرف یه ارثی که از ائمه علیه السلام گرفتی.
دو تا تاریخ تو باش مواجه شدی. بله. یکیش منحرف بود، انحرافی بود، بله، تحریف شده بود. بله. یکیش علمی بود.
علمی بوده.
توسط اون تاریخ علمی شما به جهان اسلام در واقع راه پیدا کردید
و بعد فهمیدم خودم که یه اشتباهی بوده و تسلیم شدم. بالاخره تسلیم شدم و بعد وقتی که شیعه شدم اومدم اینجا، اصلا سعی کردم و تلاش کردم که بیشتر با ائمه چیز ارتباط برقرار کنم، چون اصلا فهمیدم که معنویت حقیقی، خصوصا وقتی که احادیث در مولید اهل بیت رو میخونم که از پیامبر اسلام نقل شده، واقعا این روزایی که شیعه نبودم اصلا ناراحتم از این روزا.
حالا خوشحال باش که این روزها رو داری درک میکنی.
انشاءالله خوشحال.
یک حدیث ما رو مهمون کن از همون دست احادیث و روایاتی که روی تغییر مذهب تو تأثیر به سزایی داشته.
احادیث خیلی فراوانی هست.
یکیشو بگو. به عنوان یه طلبه فاضلی که مستبصر و ورود داشته به مذهب حق، بله، جعفری.
بله. خصوصا همون اگر میخواییم خیلی چیز سرچ نکنه، یعنی
همینطوری بداهه بگو، رزقمونه بگو.
همین چیز احادیثی که خیلی جا شنیده بودم تو همون دانشگاه، همون حدیثی که در مورد قدیره، من کنت مولاه فحز علی مولا.
آفرین.
این حدیث واقعا یه جنبه های علمی، معنوی و بود چیز معنوی خیلی شدیدی داره، چون میدونی وقتی که یه انسان، وقتی که شنیدم که اصلا پیامبر وقتی که فوت کرده از دنیا رفته، کسی را انتخاب نکرده که مثلا وصی او باشه، اصلا میدونی یه چیزی قبل از اینکه تو
دیدم. آره، احساست چی بود؟ یه دفعه با خودت نشستی پیغمبر چرا جانشین،
بله،
برای خودش انتخاب نکرده؟
اولین سوال که پیش من اومده، چرا پیامبر این اشتباه بزرگی انجام داده؟
اینطوری فکر کرد.
بله، اینطوری فکر کردم.
چرا پیغمبر جانشین انتخاب،
بله،
نکرد؟
اصلا تو کشور ما به خاطر همین فرهنگ مسیحیتی که هست اینجا، وقتی که میری میگی که حضرت مسیح اصلا پوینتا از حضرت پیامبر، حتی من خودم که مسلمان به دنیا اومدم، حضرت مسیح بالاتر از حضرت پیامبر میشناخته.
بیشتر میشناخته.
بله، نه نه نه، فضیلتش بیشتره.
فضیلت حضرت عیسی رو بیشتر از پیغمبر خاتم میدونست.
ما همه ما تو کشور خیلی از ماها،
چون اکثریت مسیحی هستن.
مسیحی هستن و خیلی از چیزهای دیگه مثل عید قدیر که ما آشنا نداشتیم.
هرچی اینور آشنایی نداشتی اونور داشتی.
بله، دقیقاً. مثلا من خودم که اصلا پرورده شده مسیحی هستم. تو کاتولیکا دست خوندم.
بعدا متوجه شدی افضلیت، بله، پیامبر خاتم رو؟
بله بله، دقیقا فهمیدم وقتی که اومدم اونجا، اصلا سیره های حضرت پیامبر اونجا به طرز خوب خوندم اونجا.
دو تا نکته، بله، من ببخشید میام، چون وقت نداریم، من میام وسط حرفت. قبل از برنامه هم گفتم آقا موسی من وسط حرفت میام. آقای بنگالا دیگه،
بله،
خوب یادم میمونه این وسط. آقای بنگالا،
بله،
شما یک ناراحتی عجیبی نسبت به پیغمبر در ذهنت رخ داد.
بله.
گفتی چرا پیغمبر جانشین انتخاب نکرده؟
نکرده.
حضرت عیسی جانشین انتخاب کرده، حواریون.
بله. بله.
چرا پیغمبر ما انتخاب
نکرده؟
جوابش چی بود؟
جوابش یکی از دوستان ما به من گفته چرا اتفاقا انتخاب کرده. من گفته اصلا کیه؟
چون ما اصلا میخوندیم تو تاریخ یکی اصلا انتخاب نکرده، خود مسلمانان رفتن
یکی
رو یکی رو انتخاب کردن، گفتن نه. اتفاقا یه حدیثی هست که همین روزه همین که میگن که من کنت مولاه فهد علی مولاه،
تازه اون موقع با اینا شد.
بله، من گفتن که یعنی چی، چون موکن عربی که بلد نبودن، گفتن که من گفتن اصلا یعنی چی، توضیح داده، من گفتن عجیبه، پس چرا آشنا نیست، چرا مردم نمیدونن که پیامبر اصلا کسی رو انتخاب کرده. و بعد رفتن و بعدش حدیث ثقلین و بعد چیز اتفاقی که آخر چیز زندگی پیامبر افتاده که مثلا یه خودکار با چیز بیارم. بله، اصلا برای من خیلی جالب بوده، اون موقع تازه فهمیدم که اصلا تاریخی که ما میخونی تحریف شده بوده. و بعد رفتم این طرف که تحقیق کنم و خیلی از سوالاتی که داشتم این طرف حل شد، چون من این طرف که درس مسیحیت خوندم بعضی از چیزها که منطقی میفهمیدن که این منطقی است، مثلا جانشین جا گذاشتن، ولی این طرف اصلا پیدا نمیکنم.
این طرف اون طرف رو من الان قاطی کردم.
نه، این طرف یعنی مسیحیت، ولی این طرف که تشیعه. بله دقیقاً.
این تو الان نسبت به دین مسیحیت اطلاعاتت خوبه؟
بله.
اون موقع متوجه نشده بودی تسلیس مشکل داره از نظر فلسفی و عقلی؟
چرا؟ چرا؟ اون موقع یکی
رو خودت نمی آوردی؟
چرا؟ بعد یه بحثی داشتیم با دوستان ما که کاتولیکی بودن، اصلا اتفاقا می آمدن تو خونه ما، می آمدن با هم غذا می خوردیم و بعد بحث شیمی می کردیم، ریاضی، و بعدش آخرش همون آنات سعی میکنن که من رو جلب کنن تو کاتولیکا.
بعد تو جذب نمیشد.
بله، بعضی از اشکالات تو دین خودشون بودن، مثلا یکی از و مهمترینش همون تسلیسه که باعث نمیشد که من برم اونجا، چون خیلی اصلا برای من اصلا منطقی بود، نبود برای من.
یکیش محدود شدن عجیب و غریب معنویات. بله. هفته یک روز فقط کلیسا.
بله، رفتم اونجا و اصلا معنویاتی که اونجا بود اصلا چیزه نمی نشست تو دل من، میشه گفت نمی نشست.
آدم اهل پژوهش اینطوریه، تا به جواب نرسه ولکن نیست، سمتش هم نمیره.
اتفاقا همینه.
اگه بخوای حالا من بحث مذهب سنی رو کار، اهل سنت رو کار ندارم، ما 5 دقیقه هم فرصت داریم، بین مسیحیت و اسلام شیعی
بله
یکم برامون صحبت کن، 1 دقیقه 2 دقیقه صحبت کن تا من یه سوالی ازم.
مثلا کجا باید تمرکز کنم؟
شما فرض کن اگه می‌خواستید مسیحی بودی، می‌خواستید مسلمون بشی. اینجا کجا تو رو تکونت میداد، میگفتی آقا مسیحیت من اقناع نمی‌کنه؟ از توحیدش که گفتی، بحث تسلیسش.
بله.
دیگه چه چیزی؟ چون مسیحی‌ها میدونن که اسم احمد در کتابشون در انجیل آمده.
بله.
چرا دوباره به سمت اسلام نمیان؟
میدونی یه قضیه هست اونجا تو کشور ما، بعضیشون مثلا یه تو کتاب مقدس هست اونجا یه بحثی هست، یه کتابی که مثلا میگه عهد قدیم، همون تورات و این چیزا.
عهد قدیم.
بله، و عهد جدید.
بله.
اونجا تو کشور ما بیشتر تو عهد جدید تمرکز دارن. و عهد جدید مثلا یه چیز حکایتی به شما بگم، وقتی که مسلمان شدم رفتم اونجا درس خوندم تو المصطفی و بعد آمدم تو خونه، یکی از دوستان ما آمد پیش من، مسیحی بوده، گفته که شما چرا خوک نمیخوری؟
خوک، گوشت خوک.
بله، من گفتم که قبل از این که یه دستور اسلامی باشه اصلا تو همون انجیل شما بوده، ایشون گفته امکان نداره، اگر به من نشون میدی کجا، من همین الان دیگه نمیرم کلیسا. من گفتم جدی میگی؟ ایشون گفته بله. من گفتم همون انجیل شما برای من بیا، بایبلش، اتفاقا همون یه بایبل آورده که عهد قدیم و عهد جدید، رفتن آیهش آوردم اونجا، این آیه تقریبا و یعنی خیلی شباهت داره همون با آیه‌ای که تو قرآن هست، بهشون نشون دادم، گفته که این انجیل شما میگه عهد قدیمه. خونده خیلی تعجب کرده، گفته که نه بابا یه سوال دیگه میپرسم.
سر حرفش موند؟
من نه اصلا نمونده، چون بارش خیلی جالبه و بارش خیلی ترسناک بوده، واقعا خیلی ترسناک بوده.
این خیلی خوبه، توی شما یه مجامعی بودین که همه ادیان بله. بودن، بعد از اونجا خروجیش میشه شیعه. تو اصل دینی آقا موسی عزیز، به من بگو کربلا مشرف شدی؟
نه متاسفانه تو به حال نرفت.
این دوتا مهمان مستفسر که نتونستن برن، فکر من چه چیزی مانع بوده؟
اون موقع که اصفهان بودن اصلا بچه‌ها اصفهان رو نمی‌بردن، چون اونجا شعبه المصطفی تازه بوده.
بله.
و بعد وقت که شروع کردم به بردن، من پاسپورتم تمام شده بود.
الان درستش کن.
بله درستش کرده، الان دیگه پاسپورت دارم.
مشهد که مشرف شدی.
بله خدا شکر.
خوش به سعادتت.
الحمدلله.
پس عتبه سمت عراق مشرف، انشالله خدا نصیبت کنه.
انشالله انشالله.
خیلی خوشحال شدم از دیدار با شما. قبل از برنامه رسیدم، چقدر روی گشاده، خنده رو، چقدر قشنگ فارسی صحبت میکنه و چقدر خوشحال از این که ورود به این دین داشته. خانمتون شیعه هستن؟
بله شیعه شد.
به خاطر شما شیعه شد؟
بله به خاطر من.
یعنی الان شیعه شناسنامه ای نیست، یعنی اعتقادشه؟
نه اتفاقا یکی از نمیخواد تعریف کنین، چون اگر تعریف کردم بعضیا میگن که نه، چون
نه حرفت سنده.
ایشون مسیحی، از یه فامیل مسیحی بوده و بعد تو رفته تو چیز مدرسه مسلمانان سنی.
بله.
و بعد اونجا مسیحی چیز مسلمان میشه و بعد وقت که با من آشنا میشه چیز شیعه میشه.
درست شد.
بله.
هم کنگو درسته؟
بله هم کنگو هست.
بچه هم داری؟
بله بچه
اولاد
دارم.
چی داری؟
یه سه تا پسر دارم و یه دختر.
یه سه تا پسر داری؟
بله و یه دختر.
خدا حفظشون کنه
انشالله.
تو کلن فعالی برادر، تو کلن از من دهیش جلو زدی، ما هنوز زنش هم نگرفتیم.
نه این برکت چیزه، برکت همون حضرت معصومه هست دیگه.
بله پس منم برم از اول سنشم برگردم، بلکه زندگیم درست.
7 سال بوده یه بچه، یه برادر دیگه نمی اومد. بعد از 7 سال اومدیم اینجا کمرات بله. زیارت سکولوتش
حرم اهل بیت قم خیلی جای خوبیه، خدا رو شکر در کنار حضرت معصومه. فرصتی نداریم، من با شما خداحافظی میکنم
انشالله.
بعد انشالله بعدش عکس یادگاری با هم میگیریم
انشالله.
آقا من میخوام بلند شم، آقا اینه تصویر بردارم. من گفتم سید، من میخوام برم به سمت استاد کبیری از آقای بنگالا خداحافظی، که درست گفتم؟
بله.
یه فامیل ایرانی هم برای خودت انتخاب کن.
شما انتخاب کنید.
صابری، بذار صابری. آقا سلام. تمام شد. به 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 به، هزار ماشاءالله.
داریم میریم رو
هزار ماشاءالله.
ما ان شاء الله
محمد و آل محمد.
زمینه رو که اینطوری بافت بدیم، لفظ جلاله بیشتر دیده میشه، بیشتر میاد تو نما. هم برجسته شد حالا این کلام، همین که بافت زمینه با بافت خط که متفاوت بشه بیشتر بدید.
دو تا هنره، سه تا هنره، چند تا هنره
کلن کار کتیبه است. حالا من چند جوره کار روش دارم انجام میدم، ضمن این که هنر کتیبه رو با هنر هفت رنگی باز ادغام کردم. همین کاشی رو بعدن رنگ میکنم، کوره میکنم، میپزم، کارهای هفت رنگی هم روش انجام میدم که خیلی بدید بیاد انشالله.
حتما بابا برای خودش جلوه‌ای داره. ما در خدمت ایشون هستیم. میشه اینو بچرخونیدش دوربین سید نازنین ما بگیره. آیا سید علی آقا به به، اسم شما هم که علیه. تصویر بردار گلمون.
الحمدلله.
اینه که میخواد به ما هدیه بدین دیگه.
انشالله.
ولدی به شبکه جهانی ولایت. دست شما رو میبوسم جناب استاد کبیری، محبت کردین، وقت گذاشتین، اومدین الان 3-4 ساعت اینجا روی کار زحمت میکشن. فرصت تمام از پخش محترم سپاسگزارم، پخش زحمتکش شبکه جهانی ولایت، آقای چیزساز نازنین و سایر همکاران. من دیگه وقت ندم با این غریبی برای حکایت، پخش به دردسر میفته. میریم تا فردا شب به اتفاق آقای بنگالا، همکاران تصویر بردارم، جناب استاد کبیری، آقای غریبی، آقای محقق، آقای کربلایی، عزیزان صدا بردار، با شما خداحافظی میکنیم. کدوم دوربین؟ من تالی ندارم، قربونت بشم. خدا حافظ تا فردا ساعت 22.
ایوان نجف فرادتم را بپذیر، ایوان نجف، ای کاش شبم زار تو عید قدیر. ایوان نجف، ایوان نجف، عشق تو عشقی ازلیست. ایوان نجف، ایوان نجف، بعد یه عشاق علیست. ایوان نجف، ایوان نجف، علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا. علی سرور، علی آقا، علی مولای همه دنیا، علی ساحل، علی دریا، علی آبای دل شیدا.